به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز پرنده از ذهن. واژه‌ای در قفس است. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، آنچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ. در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از پی آن خیره شدند. پی گوهر باشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. خیلی خوشحالم امروز توی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی جایگاهش خیلی در ذهن من تو دنیای مطلوب من بزرگه. از دانشگاه ها خیلی معتبرترند از بسیاری از دانشگاه ها. حالا از دانشگاه که میگیم، من فقط وقتی اسم دانشگاه به ذهنم میاد فقط دانشگاه تهران عملا به ذهنم میاد، یعنی جاهای دیگر رو خیلی واقعا ذهنم به عنوان دانشگاه نمیشناسدش. نه اینکه نیست، ذهن من خیلی آشنا نیست، ولی پژوهشگاه همواره جایگاه بزرگی داشته، چون خیلی از آثار جدی که من در عرصه فرهنگ ایران مطالعه کردم از پژوهشگاه آمده بیرون یا اساتید پژوهشگاه در واقع کار کردن روش. بنابراین تو یک مکان خیلی خیلی حساس نشستیم و خب خیلی از مستمعین هم حتما حریم پژوهشگاه رو میدونم. منم باید خیلی دقیق حرف بزنم، حالا جای دیگه میشه تو جای دیگه همینجوری غیر دقیق هم حرف زد، ولی در اینجا باید خیلی بهتر بتونم صحبت کنم. امروز بحث در واقع من اگر بتونم این در واقع نمیدونم من میتونم ازش استفاده کنم یا نه، اجازه بدید ببینم اصلا سیستم من کار میکنه با این. آره وصله. خب اگر این، چون الان دوربین رو داریم اینجا دیگه پاورپوینت منو نداریم، اگه من خواهش کنم که دوربین رو از روی پرده بردارن که پاورپوینت من بیاد. خب مرسی. الان بله، من قراره که در مورد این موضوع صحبت بکنم، مجبوریم یا مختار، و نگاهی به مسئولیت افراد در کاری که انجام میدن از منظر تئوری انتخاب. من قبل از اینکه بریم سراغ این، اجازه بدین از یک تمثیل استفاده بکنم. خیلی از افراد من میگن تئوری انتخاب چی میگه، حرفش چی، اصلا بحثش چیه، موضوعش چیه. تئوری انتخاب رو کسی ابداع نکرده. تئوری انتخاب اون چیزی بوده که مردم در طول تاریخ انجام میدادند. یه نفر مشاهده کرده فقط آنچه که اونها انجام میدن رو و فرموله کرده، ضابطه بندیش کرده، یه اسمی روش گذاشته. یعنی عملا چیز خاصی نیستش که ابداع شده باشد، مثلا ناخودآگاه فروید یا ناخودآگاه جمعی یونگ. یه چیزی اونا جعل کردن، یه چیزی ساختن، گفتن یه همچین چیزی هست، حالا باید نشون بدن کجا هست کجا نیست، در واقع تو در کجای حافظه بلند مدت تو مغز. در حال اونا یه چیز رو ابداع کردن، یعنی نبوده است در تاریخ بشر، بعد ابداع کردن به نام ناخدا، یه کانسپت رو ضرب زدند اونا آفریدنش. ولی تئوری انتخاب چین ادعایی نداره که کسی ضرب زده هیچ کدوم از مفاهیمش. میگن یه مشاهده در واقع تاریخ رفتار بوده، بعد حالا اون مشاهده رو ما فرموله کردیم، فقط میگیم این دیده میشه. حالا بعضی هم میگن که سوال میکنن چی میگه تئوری انتخاب. من میگم به صورت ساده تئوری انتخاب این رو میگه، میگن یه بار یک آدمی یه خورده هم ژن انسانیش، ژنش بیشتر از اخلاق انسانیش روش اثر داشت، چون انسان ژن بعد آموزش میبینه که چجوری این خواستهای ژن رو در واقع انجام بده، اخلاق بهش میگه. قصاب بود این آدم، یک ترازوی دو کفه داشت که گوشت میکشید برای مردم. بعد این طمعش برای اینکه پولدار بشه، حالا اون موقعی که دکل نفت نبوده که بدزدن، مثلا هم میتونست فقط یه قصابی مثلا میتونست ترازوش دست بزنه دیگه، اختلاس بانکی هم نمیتونستن بکنن، اصلا نمیتونستن پولا رو اونور بفرستن بعد خودشون گمشن، اصلا نمیشد از این کارا کنی. تمام دزدی این بود که مثلا ترازو رو دست بزنن، اینم هم از همون جنس بود دیگه. ترازو رو دست زده بود، 800 گرم و 1 کیلو میکشید به مردم میداد، یه عمر 800 کیلو 800 گرم 1 کیلو 200 گرم این وسط سود می برد. یه بار یه معلم ریاضی که خیلی دقیق بود و وزن رو میشناخت، گوشت و دستش گرفت و خودش گفتش که این نباید 1 کیلو باشه، یکم وزنش کمه. بیا رو گفت آقا مطمئنی 1 کیلو؟ گفت بله 1 کیلو. بیا گوشش، مگه نمیدونی 1 کیلو؟ گفت چرا 1 کیلو، راست میگی 1 کیلو. رفت داشت میرفت خونه، نگاه کرد گفت نباید این 1 کیلو باشه. از جلوی مغازه یکی از دوستاش رد میشد که یه ترازوی دیجیتال داشت. رفت گفت آقا میشه دقیقه من اینو بزنم روی ترازوی دیجیتال شما؟ گذاشت دید 800 گرمه. گفت من گفتم 1 کیلو نیست. رفت منزل به همسرش گفتش که این قصابه مدت هاست داره سر ما کلا میذاره و 800 گرم و 1 کیلو به ما میفروشه. گفت نه بابا، این مسجد میره نماز میخونه، مؤمنه، زیر جنازه فلانی داشت اشهد ان لا اله الا الله میگفت، این اصلا این کار نیست. گفت والله حالا شما میگی من رفتم دیگه با عینی اینو رو تست کردم دیگه. بار دوم دوباره چند ماه بعد رفت گوشت خرید، 2 کیلو خرید، نگاه کردید این 2 کیلو نباید باشه، مثلا 1 کیلو نیم اینا بیشتر نیست. گفت آقا شما مطمئن این 2 کیلو؟ گفت بیا عزیز من این 2 کیلو دیگه. منتها چون شک کرده بود قبلا یک بار، یه مقدار ذهنش تجربی بود بیشتر دیگه تا ذهن در واقع تقلیدی داشته باشه، تجربی، رفت دوباره به دوستش گفت آقا اینو بزنیم رو ترازوی دیجیتالتون. گذاشتید بله 1600، 400 کم داره. رفت به همسایه ها گفت، گفتش آقا این قصابه رو گوشتش رو چک کنید این کم میده. همسایه هم دو سه تا دیگه شک کردن و چک کردن، دیدن بله. به قاضی گفتن و شکایت و اومدن بردنش، یعنی ترازوش اومدن بردن که دستکاری نکنه. ترازو رو بردن و چک کردن و دیدن بله دستکاری کرده. بردنش دادگاه، قاضی جلوش نشست گفت پسرم چرا به مردم اعتراف کردی؟ گفت غلط کردم، اشتباه کردم، طماع بودم، شیطون رفت تو جلدم، اشتباه کردم حاج آقا، خیلی غلط کردم. گفت یعنی این کارو کردی واقعا؟ بچت کسی دستکاری نکرد؟ نه من خودم کردم، اقرارم میکنم، اشتباه کردم، غلط کردم، چشم، از این بعد سر به راه میشم. قاضی گفت خب این که نمیشه سر به راه بشی که، خلاف کنی بعد بیای بگی سر به راه میشم، باید تنبیه بشی، شما پیامدش رو باید روبرو بشه. ولی چون خیلی آدم صادق و درستی، خودم حرف گذاشتم تو دهنت بگی بچم دستکاری کرده یا شاگردم، ولی گفتی خودم، من بهت 3 تا انتخاب میدم، 3 تا انتخاب داری شما که چجوری تنبیه بشی. گفت چه انتخاب آجا؟ خدا خیرت بده. گفت نه، چون تو صادق بودی پیامد اینه که 3 تا انتخاب داشته باشی. گفت 3 تا چیه؟ گفت اول اینه که 20 میلیون تومان بریزی به حساب، البته نه حساب دادگستری، بریزی به حساب یه خیریه ای، من میگم آدرس خیریهشو میدم خودم که بری بریزی حساب خیریه، یه خیریه ای که تو کار بچهای یتیمه یا بچهای معلول هست، میریزی به حساب اونها 20 میلیون تومان. گفت حاج آقا من تو عمرم این همه گوشت کم فروخته باشم 3 میلیون 4 میلیون نبگی 5 میلیون 20 میلیون بدم؟ گفت بله، اگه 5 میلیون دزدی کنی 5 میلیون ازت بگیریم که خب همه از فردا میرن میکنن دیگه، هر موقع ما چونه گرفتن دوباره پول پس میدن، قرار است چند برابر بدی که دیگه این کارو نکنی. گفت حاج آقا 20 میلیون زیاده، من اصلا ندارم بدم 20 میلیون. گفت خب آپشن دومت، انتخاب دومت اینه که شما 20 ضربه شلاق بخوری. گفت حاج آقا من 5 میلیون کلش دزدیدم از مردم، اونم فقط از یه نفر که ندزدیدم که زندگیش از این رو به اون رو شده باشه، بعد 20 تا ضرب شلاق. گفت خب نمیخوای، یه آپشن سومم داری، 5 کیلو پیاز بخور. گفت 5 کیلو پیاز؟ گفت چه کاری نداره آقا، 5 کیلو بیار میخورم. 5 کیلو پیاز آوردن، این فکر کرد پیاز از این پیازهای بی خاصیت مثلا مازندران، شهر ما که خب آب و هوا لطیفه، همه چیزش لطیفه دیگه، پیازش هم لطیفه. نگو رفتن از حاشیه کویر، اونجایی که پیازاش دیگه مثل سم میمونه، واسهش آوردن 5 کیلو گذاشتن، یکی اولی رو خورد داغ شد، دومی آب از همه جاش گرفت، سومی اصلا چشاش وا نمیشد دیگه، اشک پشت سر هم میومد، 4-5 تا که خورد دید داره میتره که، بعدم چون تند بود هی آب میخورد، مثل اردک ورم کرده بود دیگه، دیگه جا هم نداشت، آب و پیاز قاطی. بلند شو گفت آجاقا بقیهش میتونم بعد از ظهر بخورم؟ گفت نه نمیخور، شما همین الان هر 5 کیلو باید بخورید، تنبیهت اینه. این برانور کرد، گفتش که میشه کمی طول بدم؟ گفت طول میتونی بدی، ولی من اینا رو باید بخورم، امروز از اینجا بدگه نه فردا دوباره 5 کیلو دیگه. خلاصه هرچی خورد خورد خورد، دید تازه داره میتره که 2 کیلوشو خورد. برنش گفت آجاقا نمیتونم، نمیتونم، یه چیز دیگه بگو. گفت دو تا آپشن داری، یا 20 تا ضربه شلاق بخوری یا 20 میلیون بدی. گفت نه 20 میلیون که خیلی زیاده، هم شلاق. خوابود روی تخت و ضربه شلاق اولی، دومی، سومی، 5 تا خوردی داره میتره که اصلا پوستش هم دیگه توان نداره، از مغز سرش تا پنجه پاش داره برق میاد بیرون. گفت حاج آقا وایستا وایستا، گفت همون 20 میلیون رو میدم. حالا هم پیازو خورد و هم کتکه رو هم 20 میلیونه رو داد. تئوری انتخاب میگه انسانها کلن روی زمین در رفتار خودشون با انسانهای دیگر و با محیط اختیار دارن، همینقدر هم اختیار دارن، فقط مختارن، ولی همینقدر که رفتار خودشون رو چگونه تنظیم کنند. هنگامی که سیل میاد یا زلزله میاد، شما مختار نیستید که بگید تو رو خدا مثلا اون فرشته نره رگ زمین رو تکون بده، مثلا به دیدگاه اونا که رگی رو یه فرشته تکون میده بگیم فرشته رگ تکون نده، نمیتونید به فرشته بگید. اونایی تو هم که به زیست شناسی اعتقاد دارید بگید که این گسله تحریک نشو، اختیاری ندارید که تحریک نشه. ولی وقتی تحریک شد و بلند شدین دیدین که لوسر خونتون اینجوری داره تکون میخوره، اینجا انتخاب دارید که مختارید. انتخاب کنید شب رو توی ماشین بخوابید، شب برین توی یه محوطه توی این هوای سرد، یا انتخاب کنید بگید تو رخت خوابم میخوابم یا میمیریم یا نمیمیریم دیگه. در اینجا شما از دیدگاه تئوری انتخاب مختارید که رفتار خودتون رو انتخاب کنید. بنابراین بحث، چون بحث جبر یا اختیار بحث فلسفه است دیگه، مدت‌های مدید از ارسطو، قبل از ارسطو جبر و اختیار بوده تا زمانی که میرسیم مثلا به فلسفه خودمون که بین جبریون و اختیاریون چه دعوایی بوده، چه کتک ها خوردن، چقدر فحاشی به هم کردند، چقدر زیاد، تا میرسیم به معاصر که یک نفری در مورد امام حسین یک کتاب نوشت به نام شهید آگاه، شهید جاوید، ببخشید، شهید جاوید، یعنی که امام حسین میتونست انتخاب بکنه که بره شهید بشه، میتونست انتخاب کنه نکنه، ولی بنا به دلایلی انتخاب کرد. دعوا شد روحانیون که الان خیلیاشون دیگه الان پیر شدن، شاید هم فوت کرده باشن، اون موقع جوان بودن، همدیگر از روی بام‌های مدارس علمیه انداختن پایین، چند تا روحانی کشته شدن، چون یه نفر دیگه‌ای یک کتاب دیگه نوشت در مقابل اون به نام شهید آگاه. اون نوشت شهید جاوید، این نوشت شهید آگاه، یعنی اینکه چاره‌ای به جز انتخاب شهادت نداشت. چون پیامبر روزی که این به دنیا آمد گریه کرد، گفت وای که این حسین در روز قیام، در روز عاشورا دستاشو قطع میکنن. بنانی اصلا ضرب خورده بوده که ایشون باید این کارو میکرد، یعنی سکش ضرب اینجوری خورده. پس این جبر و اختیار در واقع بحث روانشناسی نیست اصلا، یه بحث فلسفه است در مورد سرنوشت انسان، انسان مجبور است یا مختار. ما هم بهش نمیپردازیم، یعنی حوزه علم روانشناسی نیست اصلا. حوزه علم روانشناسی به طور کلی علم رفتاره. اصلا روانشناسی وقتی تعریف میکنه میگه روانشناسی یعنی علم رفتار، که حالا رفتار در رفتارگرایی کلاسیک، توی کلاسیک بیهیویوریزم و بیهیویور ثرپی و بعد میاد توی مدرن ترش، رفتار به فعالیت های ذهنی هم اطلاق میشود نه عمل. یعنی رفتار با عمل فرق داره که حالا توضیح میدم خدمتتون. بنابراین کلن علم ما علم رفتاره و داره در مورد رفتار آدمی صحبت میکنه. حالا در مورد انتخاب رفتار خودمون، تئوری انتخاب اعتقادش بر اینه که بیام یه نگاهی بکنیم ببینیم ما در انتخاب رفتار آنچنان که فروید میگه ناخودآگاه ما داره ما رو میبره، یا اونجوری که یانگ داره میگه ناخودآگاه جمعی کاری میکنه که ما ایرانی‌ها دائما از یه انقلابی مثلا به یه دیکتاتوری، از یک انقلاب به دیکتاتوری، از یک انقلاب به دیکتاتوری هی همینجوری میریم، چون اون چنین نظری داره. و واقعا شاهنامه رو اگه با نگاه یونگی نگاه کنید، همیشه مردم حوصله‌شون سر میره، یه شورش میکنن، بعد یه آدم شریف نازنین رو خیلی شریف انسانش خوبی بوده، مبارزم بوده، میان بهش میگن عزیزم شما فقط دو تا کار بکن واسه ما. یک، اول دین بهی رو گسترش بده. دین بهی، همیشه ایرانی‌ها دیندار بودن، در طول تاریخ بشریت دیندار بودن. دین بهی رو. دوم اینکه عدالت بگستران. دین بهی، عدالت. بعد میاد این یارو ظالم میشه در طی چند سال اول، خوبه ها، هر دو تاییش رو انجام میده، بعد مغرور میشه، قدرت میگیرتش، اونجوری که فیلیپ زیمباردو میگه، میگه قدرت شخصیت رو تغییر میده کلن، وقتی قدرت مطلقه به یک انسانی بدید، فیلیپ زیمباردو میگه من نمیدونم راست میگه یا نه، چون اصلا رشته من نیست، رشته روانشناسی اجتماعی است، توی قدرت کار میکنه. اونایی که کتاب لوسیفر افکت رو خوندین، لوسیفر همون شیطانه. فیلیپ زیمباردو بر اساس پژوهش‌های اجتماعیش به این نتیجه رسیده که وقتی به یک انسانی قدرت شما میدید و هیچ نظارتی روش ندارید، عملا کاری رو میکنید که خدا کرد با شیطان. بهش گفت مختاری، دوست داری سجده کن به انسان، دوست نداری نکن. به بقیه گفت باید بکنی، کردن. به این گفت دوست داری، اون گفت من نمیکنم، اصلا نمیکنم، از تو هم تبعیت دیگه نمیکنم. وقتی بهش قدرت داد، لوسیفر شد، وگرنه قبلش لوسیفر نبود، یعنی ابلیس شد، شیطان شد، قبلش فرشته بود. فیلیپ زیمباردو اعتقاد داره که از همین متافور استفاده کرده، متافور دینی. میگه به انسانهای معمولی خوب، انسان دوست، هنگامی که شما یک قدرت مطلقی میدهید که از بالا دیگران رو میتونن کنترل کنن، عملا در درون اینها یه لوسیفر افکتی به وجود میآید. نظر اوست. حالا اگر شاهنامه رو نگاه کنیم، اصلا مردم خیلی خسته میشن واقعا، بعد میان انقلاب میکنن، مرداویج رو میزننشون بالا، میگن آقا دین بهی پرورش بده، شما عدالت بگستران. بعد یمتوی میاد و بچهشو میذارتش که بچهش میشه ضحاک، حالا همه مردم رو. بعد ضحاک انقلاب میکنه، مردم چقدر خون میدن ضحاک و ورش میدارن. بعد فریدون میذارنش دور سر فریدون، همین خود ایرانی ها فره ایزدی میسازن، میگن تو معصومی، یعنی گناه نمیکنی. آ این آقایی که گناه نمیکنه، بعد ببینه اون سه تا پسرای فریدون چیکار میکنند. به قول عباس معروفی میگه فریدون سه پسر داشت. اونایتون که خوندین کتاب عباس معروفی رو، سه پسر، اون سه پسر. بعد ببینید چه اتفاقی، بعد دوباره باز انقلاب میکنن. بعد دوباره باز انقلاب بعدی. آره خب یونگ هم اینجوری میگه دیگه، میگه که دست خود این مردم نیست، اینا یک ناخودآگاه جمعی دارن، بدبختا ناخودآگاه جمعیشون هم اینه. تئوری انتخاب بین فروید و یونگ و میایم همینجور جلوتر ادلر رو همینجور میایم، واسه اینم یه دونه نظریه است دیگه. این رفتار رو یه جور دیگه میبینه، غیر از فروید و یونگ و ادلر و یا حتی یه ذره فراتر از بک، یه ذره فراتر از الیس، یه جورایی دیگه میبینه و اعتقاد جدیش بر اینه که ما در انتخاب رفتار به صورت مطلق مسئولیم و مختاریم. حالا چطور؟ اجازه بدین که تبیینش رو خدمتتون بگم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ این، چون دارم فقط یک نظریه رو میگم، نظریه میگم دیگه، ما در علم با نظریه سر و کار داریم، برعکس در واقع دین یا علوم دینی که خب ما با یک اجتهاد سر و کار داریم و با یک نظریه دینی که میتونه هیچگاه باطل نشه. علم مثلا خاصیتش اینه که فردا صبح باطل میشه. ما همین قواسش اعتبار قائلیم که هنوز دیتایی نیومده که این رو ردش کنه. فردا صبح اولین دیتا، اولین یافته علمی که بیاد نشون بده این حرفی که شما میزنید در مورد این آدم صدق نمیکنه، تئوری خداحافظی خواهد کرد و میره. و این خب یکی از بزرگترین خصلت های علم بوده همیشه، ابطال پذیری هسته مرکزی علمه. یعنی همواره افتخارش اینه که من باطل میشم، تو دیتا نشون بدی من باطل میشم. خب چون یه نظریه هست، من این متافور منه، اعتقاد منه در مورد نظریه ها. ما میگیم اصلا کل روانشناسی غیر از علوم دیگه، علوم دیگه برای کنجکاوی های ذهنی بشر هم اومدند، برای خیلی چیز اومدند، ولی خود روانشناسی از ابتدایی که علم شد، یعنی فروید به قول شریعتی لگدی زد به در بسته ذهن انسان، ذهن انسان رو باز کرد، گفت بیاییم مطالعهش بکنیم، یعنی آوانگارد در واقع یک پیشگام به نام فروید وقتی آمد در روانشناسی رو باز کرد برای دیگران که بیان بشینن تحقیقش بکنن. چون قبل از این تحقیق نمی‌کرد، هر کسی یه نظری میداد. خیلی روانپزشکی و روانشناسی با فلسفه خیلی مرزشون مشخص نبود کجاست، چون نظریه پردازی بدون پژوهش‌های عینی و اویدنس بیسد داتا بود. فروید اولین کسی بود که آمد اویدنس بیسد کار کرد و کیس عنوان کرد، آنا او رو معرفیش کرد، بعد از آنا او همینجوری آمد، یعنی کیس، درسته کیس استادی بود ولی در هر حال استادی بود، ریسرچ بود کارش. کل مجموعه علم روانشناسی رو اگر بخوایم بگیم، میگیم دقدقه رنج بشر داشته این علم، رنج بشر، میخواسته رنج روانی بشر رو کم کنه. برای همین فروید اصطلاح داره، خیلی بلند پروازانه است ولی درسته، میگه بعد از سالها دریافتم از جمله کسانی محسوب می شوم که مزاحم خواب جهانند. خواب جهان رو به هم ریخت فروید. از ادبیات گرفته تأثیر گذاشت تا سینما، بعد تکنولوژی، بعد میایم همه هر چی تو علوم انسانی، جامعه شناسی، خود روانشناسی رو که چطور متحولش کرد و روانپزشکی رو، خیلی روی جهان تأثیر گذاشت، روی ساخت و ساز و ساختمون، روی استراکچر، روی همه چیز فروید اثر گذاشت. بسه همینه که وقتی اون گفتش که این سیمبول زنانگیست، این سیمبول مردانگیه، حالا الان معمارا وقتی میخوان طراحی کنن میگن یه نرینه این ور طراحی کردیم، یه مادینه این ور طراحی کردیم، چجوریه؟ بعد چون فروید گفتش سیمبول ها اینجوریان، خیلی موثر. ولی از ابتدای فروید تا انتها، یعنی آخرین نظریه که الان ما داریم، یعنی ترکیبش compassion therapy and act، یعنی ترکیب act و در واقع کمپشن یا شفقت درمانی که آخرین نظریه است که داره دیولپ میشه، تازه داره ارائه میشه، دیولپ میشه، همشون دغدغه رنج بشر رو داشتن، رنج نه اقتصادی نه فقر، رنج روانی بشر، میخواستن یه کار کنن رنج بشر کاهش پیدا کنه. حالا این رنج از کجا بوده؟ یه موشی افتاده بوده به نام بیماری های روانی به خونه انسان، دائما میخورده اعصاب انسان رو این موشه. فروید اومد گفت آقا ما یه گربه ای داریم، ولش کنید این چیزایی که شما میگید، دعا میکنید و واسش یا فال قهوه میگیرید یا میزنید تو سر یارو، من یه گربه ای دارم اسمش از سایکو انالیسیس، این گربه موشا رو میگیره. گربه رو معرفی کرد، دیدن بدن نیست، راست میگه، دو سه تا موش هم گرفت، یه موش پارانوید گرفته، یه موش اختلال جنسی گرفته، دو سه تا موشو گرفت و بدم نبود. بعد همه اومدن رفتن سر این گربه رو ازش بچه بکشند و بگن بیا تو خونه ما هم بیا. بعد بسیار از آدم ها که بچه این گربه رو بردن، آدم گفتن آقا این خداییش گربه موش ما رو نمیگیره، این موش شب تا صبح بابای ما رو درآورده، هرچی هم این گربه فروید رو ولش میکنیم نمیگیره، مال بعضی ها گربه شون میگرفت. اینجا بود که اسکینر آمد گفت آقا من یه گربه دارم اسمش رفتارگراییه، این گربه تمام این موشایی که این فروید نمیگیره، اصلا موش فروید دیگه پیر شده، پنجه‌هاش هم کند شده، گربه نمیتونه بگیره، خواب دائما چرت میزنه، گربه من اینجوریه. گربهشو معرفی کرد و بدم نبود، فوبیا رو گرفت، انگزایتی ها رو، تمام مجموعه موشای انگزایتی رو هم گرفت. بعد گفت دپرشن هم میتونم بگیرم من. بعد هر کاری که کردید دپرشن رو نمیتونه بگیره. و در صورتی مجموعه اختلالات استرابی رو، یعنی 7 اختلال استرابی جدی رو این گربه گرفت. دیگه نمیتونه بقیه رو بگیره. بکامل گفت آقا این گربه باید با یه چیز دیگه ترکیب بشه به نام شناخت، با شناخت درمانی. یه گربه معرفی کرد به نام در واقع گربه شناختی رفتاری، گفت این میگیره موشا رو. و این اومد و یه مجموعه بزرگ گرفت، تازه ادعا کرد اسکیزوفرنیا رو هم میگیره، اسکیزوفرنیا هم خواهد گرفت. بعد از اون بعد یه نفر پیدا شد به نام آلبرت الیس. آلبرت الیس گفت اصلا اینایی که اینا میگن نمیشه، یه کار دیگه ای باید که ما باید رشنال فکر بکنیم، ما باید عقلانی فکر کنیم، بشر تا عقلش رو به کار نگیره احساساتش خراب نمیشه. یه گربه دیگه او معرفی کرد همزمان با آلبرت الیس، در واقع گلاستر هم آمد یه گربه دیگه معرفی کرد، گفت این گربه منه، گربه من اینه که فروید میگه افراد بیمار روانی هن چون مسئولیت گریزی میکنند و چون بیمار روانی هن واقعیت رو انکار میکنند. به نظر من این گربه قیف رو از سر گشادش باد کرده. گربه من داره میگه که افراد هر چی بیشتر واقعیت رو انکار کنند و هر چی بیشتر مسئولیت گریزی بکنند بیشتر بیمار روانی هستند. بنابراین ما باید به اینا مسئولیت پذیری یاد بدیم. گربه من به اینا یاد میده مسئولیت پذیری، اینا خوب میشن. بعد از اون یه نفر دیگه اومد گفتش که آقا اصلا بیماری این گربه، میدونید این موشه چیه؟ این موشه هیچی نیست به جز زبان. زبان مردم مشکل داره، این زبانه گیر میده اینها رو. بنابراین من یه روشی دارم به نام ACT، Acceptance and Commitment Therapy. اگه مردم یاد بگیرن زبانشون رو زبان تلقی کنن، نه زبانی که دارن این تو زبانشون میگه اینجا چقدر هوا گرمه، بعد خودشون هم احساس گرما میکنن چون زبانشون گفته اینجا هوا گرمه، ولی بیان بگن ببین زبان من میگه هوا گرمه، یه خانم دیگه یه پالتو هم داره، شال روش کلاه هم گذاشته، پس شاید واسه اون واقعا نباشه اینجوری، شاید واقعیت چیزی دیگر غیر از اینی که زبان من میگه. اگه اینو بتونه یاد بگیره بهتر میشه. یه گربه دیگه معرفی کرد. بنابراین ما 20 تا گربه داریم توی روانشناسی. هر کدوم از این گربه هم خداییش کارش این نبوده که بیاد پنجه بکشه به صورت اون گربه دیگه و اون گربه دیگه رو بیرون کنه از خونه. فقط کارش این بوده که موش بگیره. حالا برخیا که این گربه رو باشون آشنا شدن، ممکنه این گربه رو بگیرن هی بخوان حمله کنن به گربه دیگری، بگن گربه ما بهتره. ولی در علم چنین چیزی نبوده. یه مجموعه گربه هن، برخی از افراد یاد میگیرن با کدومی که از این گربه ها بهتر کار کنن و یکی از این گربه ها، یه دونه از این مجموعه گربه ها، تئوری انتخابی که میخواد بگه آیا انسان‌ها واقعاً در انتخاب رفتارشان مجبورند یا در انتخاب رفتارهایشون مختارند؟ فقط رفتارها، بحثی نیستش که ما در زندگی مختاریم یا مجبور. اون بحث بحث فلسفه است، اصلا در ساحت مطالعات روانشناسی نیست، چون روانشناسی خودشو قشنگ تعریف کرده اول: من علم رفتار آدمیم، رفتار آدمی. در شعری که از سپهری خوندم استتون میگه که آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. در واقع این آفتاب روانشناسی فقط میتابه به رفتار شما، به هیچ چیز دیگه ای، به ژن شما نمیپردازه که ژنتون مختارین، ژنتون انتخاب کنین یا نه، رنگ پوستتون انتخاب کنین، اصلا شما انتخاب کنین مثلا احمدی نژاد رئیس جمهورتون بشه یا نه. اصلا چنین بحثی در حوزه روانشناسی نیست اصلا، چون در مورد این صحبت، فقط در مورد رفتار، فقط رفتار، اینکه شما مختارید برید پای صندوق رأی یا نرید. ولی یادتون باشه هر کدومش که برید مسئولیت دارید در موردش، باید جواب پس بدید بعداً. خب اصل بحث فقط رفتاره. اینجا اول تکلیفم رو روشن بکنم که اصلا ما پامون وارد عرصه‌ای که حوزه علممون نیست، یعنی مختار بودن انسان، نمیگذاریم. اصلا بحث ما نیست. مولانا کلی در مورد مختار بودن انسان‌ها صحبت کرده، تمثیل گفته. خب او چون طرفدار مختار بودن بوده است و اونم در یه جاهایی مختار دونسته انسان رو. کسای دیگه هم همینطور، خیام یه جور دیگه مختار بودن ما رو به زیر چالش کشیده. حافظ میگه چه قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. یه خورده در واقع اونجا جبری میشن، اختیاری میشن، یه چیزایی میگن دیگه. حالا ما اصلا کارمون نیست، ما نه وارد عرصه ادبیات میشیم نه وارد عرصه فلسفه، انواع فلسفه، هم از فلسفه اخلاق گرفته تا فلسفه سیاسی که در واقع ما چگونه میتوانیم حکومت هامون رو مدیریتشون بکنیم. پس ما فقط روی رفتار بحث میکنیم. به طور کلی در روانشناسی که علم رفتار هست، دو رویکرد کاملا متمایز وجود داره در تاریخ روانشناسی. حالا الان داشتم با آقای دکتر صحبت میکنم، آقای دکتر شهابی که روی تاریخ روانشناسی تربیتی به عنوان یه پروژه اینجا کار میکنن، قطعا بهش بر میخورن که اونایی که نظریه پردازی کردن در روانشناسی تربیتی قطعا این دوتا نهله رو داشتن. برخی از نظریه پردازان در تمام عرصه های روانشناسی، از روانشناسی تجربی گرفته تا روانشناسی تربیتی، یا رویکردشون رویکرد کنترل بیرونیه یا رویکرد کنترل درونیه. کل مجموعه روانشناسی ها در واقع توی یکی از این دوتا می گنجن. ما میگیم فروید، ادلر، سکینر، واتسون، بیا جلوتر تا این نزدیکی ها، حتی یونگ، اینا همشون روانشناسی کنترل بیرونی هن. چون احساسشون و برداشتشون، هم احساس هم برداشت و فکرشون اینه که انسان توسط نیروهای غیر از نیروهایی که 100% در اختیار خودش هست کشاننده می شود یا رانده می شود برای صدور رفتار. حالا فروید میگه ناخودآگاه سرکوفته های دوران کودکی، 5 سال اول دیولپ میشه شخصیتت، بعد از اونم هر غلطی کنی دیگه هیچ فایده ای نداره. 5 سال اول اگه در انتخاب پدر مادرت خوب دقت کردی که کردی، اگه نکردی دیگه بعدش شخصیتت ساختار گرفته است، اونم توسط عناصر بیرون از تو گرفته است. اسکینر هم همینو میگن دیگه. واتسون میگه یه 2 جین بچه به من بدین، ازشون قاضی میسازم، قاتل میسازم، محقق پژوهشگاه میسازم و آدم جنایتکار میسازم، بابک زنجانی میسازم، یعنی مام میسازم محیط. خب بسیاری از رویکردهای جامعه شناختی به رفتار آدمی متأثر از رویکردهای کنترل بیرونی هست، یعنی عناصر بیرونی رو بسیار زیاد در سرنوشت رفتاری انسان، نه سرنوشت کل انسان، سرنوشت رفتاری که میگیم، یعنی رفتاری که من انتخاب میکنم و بعد با پیامدش روبرو میشوم، بسیاری از رویکردها از جمله فروید و یونگ و ادلر و اسکینر، این بزرگانشون رو میگم، حالا این وسط ها دیگه خیلی از آدم هایی هم هستن که در واقع نظریه پردازان خیلی شاخصی نیستن، اینها اساسا روانشناسیشون کنترل بیرونیه. در مقابل این خوب یه رویکردهایی داریم که شاخصترینشون گشتالتیا بودن. گشتالتیا اولین بار در واقع پرلز مطرح کرد که انسان از درون برانگیخته می شود و نه از بیرون. و وقتی از درون برانگیخته می شود مسئولیت داره. پرز برای اینکه این رو به مردم در واقع عامی برسونه، یه مرتبه توی یکی از کتاباش یک کارتون زده بود، یک کاریکاتور دو تا عکس بود که این یکی به اون میگه که من به طور کلی فکر میکنم که هیچ چیز دست من نیست، زندگی من دست من نیست، من پدر بد داشتم، مادر بد داشتم، فلان بد داشتم. بعد هی چند وقت نشسته رفیقش بهش میگه تو الان 2 ساعت روی مبل نشستی، بلند شو برو حداقل یه بیرون دور بزن که یه کاری بکن. میگه که نه من نمیتونم، اگه دست خودم بود میرفتم دیگه، مگه دیوونه ام؟ بعد که بلند میشه، کارتون دوم اینه که یه شلوار جین پاشه، ولی این شلوار جینه از پشت رنگ زرد داره. بعد بهش میگه که هم بو میدی، همین که شلوارت زرده خرابکاری کردی تو خودت. اینجوری میکنه اه کی تو شلوار من خرابکاری کرد؟ هرز میخواد بگه انسانها انقدر فکر میکنن تحت تأثیر مسائل بیرونی و به خودشون مربوط نیست که فکر میکنن تو خشتکشون هم یه نفر دیگه کار بد میکنه. متوجه؟ میگه والدینم والدین خوبی نبودن که این اسفنکترهای من خیلی اسفنکترهای خوبی بشه. خب اسفنکترهای من نسبت به اسفنکترهای شما شلتره دیگه، یعنی تا اینقدر. پرز اولین کسی بود که این رو تو روانشناسی آمد فرموله کرد و گفت انسان از درون برانگیخته میشه و مسئولیت گریزی میکنه و واسه همین عاشق روانشناسی های کنترل بیرونیه. انسان مسئولیت گریز، اگه بگن دست تو نیست، در بچگی ما بابات به چپ نگاه کرده، مام بزرگ یه نفر دیگه رو فیور کرده، واسه همین تو اعتماد به نفس نداری، بدبخت، تو میگه خودت اصلا من نیستی، واسه من تلاش کنم، مام بزرگم با من رفتار بهتر میکرد، من آدم بهتری بودم الان 100%. یعنی انسان کلا دوست داره که مسئولیت گریزی کنه، چون مسئولیت گریزی بر اساس نظریه های روانشناسی کنترل درونی، مسئولیت گریزی روی ژن انسانه، یا به نوعی دیگه مسئولیت پذیری اصلا روی ژن انسان نیست. یه قصه میگن خدا آدم رو که خلق کرد بهش گفت ببین من همه چیز به تو میدم، همه فکولتی ها رو بهت میدم، همه چیز داری تو، خب بعد فقط یه پارتنر کم داری که باش حرف بزنی، یه پارتنرم برات میآفرینم، برو توی بهش حال تو بکن، فقط یه سری قوانین هست، باید این قوانین رعایت کنی. قوانین هم یکی دوتا بیشتر نیست. فلان کار رو نکن، از فلان جا عبور نکن. خب گفت چشم. و یه خورده خدا فکر کرد، گفتش که این معلوم نیست خیلی متمرکز باشه، چون کلا مردا خیلی متمرکز نیستن، بذار من این خانومه رو همین الان خلقش کنم. خانومه رو خلق کرد، گفت ببین تو رو با این میخوام بفرستمت به حوا، گفت بفرستمت بریم پایین حالتونو بکنین تو بهش، بچه بیاد اصلا لذت ببرین، درد رنج چی نیست، فقط دو تا کار این نباید بکنه، فهمیدی؟ مراقبش باش، اگه یه وقت اشتباه کرد، یادش رفت، کانسنتریت نبود، توجهش از خودش پخش شد، چون میگن مردا بیشتر از یه دونه سر دارن، در واقع چند تا سر، و از موقع حواسشون به یه سر دیگه میره این فراموش میکنه، تو حواست باشه دیگه. گفت چشم. آمدم پایین و آقا این سیبر رو که دیدنش، حالا به بعضی از اسطوره ها میگن گندم، بعضیا میگن سیب خوردن، حالا هر چیزی، وقتی این سیبر رو دید که خوردن و خلاف کردن، خدا کشیدشون بالا، به آدم گفت مرد حسابی تو نماینده ما بودی، فرستادی اونجا، من نگفتم این کارو نکن. فکر میکنه آدم ابوالبشر نماینده خدا، پیغمبر اولوالعزم، اولین پیامبر، فکر میکنه به خدا چی گفت؟ گفت ببخشید من اشتباه کردم، وسوسه شدم. چی گفت؟ گفت این زنه منو وسوسه کرد. یعنی مسری مسئولیت گریزی انداخت رو دوش زنه. بعد به زنه گفتش که من بهت نگفتم مگه که مراقب این باش، این خودش نمیتونه از خودش مراقبت کنه. گفت راست حسینش این ماره به ما گفت بخوریم، خیلی خوب، ما اصلا حواسمون بون نبود، ما داشتیم از بغل سیب رد میشینیم، ماره اینجوری کرد، ای 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 سیب سیب، یعنی گفت تقصیر ماره است. میگن تانکس گاد که از ماره دیگه نپرسید که تو چرا مرد حسابی، تو را ما خلقت کرده بودیم که آدم رو اینجوریش کنی، که ماره همون شیطان بوده دیگه، به تو گفتیم که سجده نخواستی بکنی نکن دیگه، گفتم هم که گمراهشون کن، بعد اون باز دوباره مسئولیت مینداخت رو دوش یه نفر دیگه. اگه دقت کنیم مسئولیت گریزی کلن توی ذات بشر بوده است، مسئولیت گریزی. پس روانشناسی های کنترل درونی اعتقادشون اینه که انسان از درون برانگیخته میشه و همیشه هم دوست داره توجیه بکنه که دست من نبود، یه نفر دیگه ای به من اینو گفت. چرا؟ چون روی ژن انسان اکثر چیزهایی که ما ازش برخورداریم روی ژنمون هست، روی ژن ما هست خیلی چیزها، ولی روی ژن ما یه چیزهایی نیست، یه چیزهای خیلی ساده‌ای که حیوانا دارن ما نداریم. مثلا یه گوسفند به محض اینکه نیروهای جنسیش برانگیخته میشن و فکر میکنه میتونه بچه بیاره، میره در واقع یه جفت پیدا میکنه و سش با جفتش هم بستر میشه بچه میاره و بچهش هم قشنگ بلده. یعنی به محض اینکه بچه رو به دنیا میاره رو ژنش هست این بچه رو چجوری باید مراقبت کنی که نمیره. اصلا نیاز به انسان نداره بچه اگه گوسفند بچه بذاد یا گاو بچه بذاد یا آهو بچه بذاد، چه کسی رفته بچه آهو رو مراقبت کنه؟ خود آهو داره مراقبت میکنه. ولی رو ژن انسانی این نیست. به محض اینکه در واقع نیازهای جنسیش، گنادهای جنسی بر اساس ژنتیک باز میشن، باید فکر کنه که این نیازه رو ما چجوری باید برآورده کنیم. یا باید بره با یه آدمی نگوشیت کنه، باید بره خواستگاری، باید به یه آدمی میگه آقا یه همسر واسه ما پیدا کنید. بعد تازه همسر پیدا کرد باید آموزش جنسی ببینه، اصلا نمیدونه باید چیکار بکنه، فقط میدونه نیاز داره، اصلا بلد نیست چیکار باید بکنه، ولی گوسفند قشنگ بلده باید چیکار کنه. هیچکس لازم نیست بهش چیزی یاد بده. و جالبه وقتی بچه میاره موجود آدمی که مادر بزرگ نباشه مادر بچه رو میکشه تو 24 ساعت اول، انقدر یا شیر بهش میده که خفه شه، یا خیلی موقع میگه نه پرستار گفتش که گریه کنه میخواد لوس کنه خودشو، شیر نده بچه رو از گرسنگی میکشه. مادر بزرگه یه 7 ده روزی اونجا هست تا این بچه بدبخت است از توی در واقع این آب و خاک در بیاد و مادری یه ذره ماهر شه. واسش رو ژن ما نیست اصلا، ما اینا رو باید یاد بگیریم. این همین که نیست رو ژن ما، مسئولیت پذیری هم روی ژن ما از دیدگاه تئوری انتخاب و نظریه های کنترل درون نیست. پس اگر روی کردهای روانشناسی رو به دو دسته تقسیمشون کنیم، روی کردها رو، اگر روی کردها رو در واقع بگیم بهشون روی کردهای روانشناسی به دو دسته تقسیم بشن، روی کرد کنترل بیرونی و کنترل درونی، تئوری انتخاب که میخواد بگه ما مختاریم در انتخاب رفتار خودمون، فقط جزء مجموعه کنترل درونی، چون کنترل بیرونی ها معتقدن یه دو جین بچه به من بده من ازشون هر چی خواستیم میسازم. یا اعتقادشون اینه که من میتوانم دیگری را مجبور به انجام کاری کنم که خودش نمیخواهد. کنترل درونی میگه هیچ کسی نمیتونی تو مجبورش کنی به انجام کاری که خودش نمیخواد. و بخش اعظمی از جامعه بشری اعتقاد جدی به کنترل بیرونی دارند که ما توسط بیرون برانگیخته می شویم، توسط بیرون رانده می شویم، پس ما مسئولیتی هم نداریم. جالب اینه، جالبیش اینه، انسان ها اعتقاداتشون رو به این راحتی هم از دست نمی دهند. خب چند سال از انقلاب می گذره؟ 39 سال. 39 سال نیروهای انتظامی و نیروهای اخلاقی جامعه ایران میخواهن به دختر بچه ها بگن تو باید حجاب سرت کنی. بعد گشت سارالله گذاشتن جواب نداد، بعد جندالله گذاشتن جواب نداد، بعد امر معروف جدا جواب نداد، بعد نهی از منکر جواب نداد، بعد هزار و یک کاری، باز هنوز میگیم آقا تو نمیتونی دیگری را مجبور به انجام کاری کنی که خودش نمیخواد. اگر میخوای این دختر، هنوز که 39 سال میگذره، اکثر بچهای که الان 18 19 سال هستن که 20 سال بعد از انقلاب به دنیا اومدن، یعنی 20 سال بعد از اینکه تو رادیو و تو تلویزیون و در نماز جمعه ها و تو مسجد و تو مدارس همش گفتن حجاب برتر، حجاب چیز خوبی است، باید بذاری، حتما حتما باید بذاری، اینجوری اینجوریه. حالا اونایی که مال قبل از انقلاب بودن که دیگه ننه بزرگای ما بودن، مردن تمام شد رفتن به چرا، که حالا حجاب خودشونو یاد داشتن یا نداشتن. ولی اینایی که تو همین حکومت دائما بهشون گفته شده است، مشکل با اینا داره الان حکومت، روسریاشون میکشن اینجلو تا میرن میرن باز کاکولا بیرونه اینجاست، و زهره میاره اونجا با زهره کاکولا بیرون، میگه آقا اگر میشد دیگری را مجبور به انجام کنه چقدر تعهد گرفتین، چقدر تو ون خوابوندینشون، چقدر با دستمال اون خواهره اومده کلینیک سفارت گفت این که سفارت رو پاک کن، لبت پاک کرده، بعد اینم پاکش کرده، لباشو رفته کوچه بعدی دوباره زده. خب 39 سال داره ادامه پیدا میکنه، ولی هنوز اعتقاد داره کنترل میشه کنترل کرد. یعنی و ما میتونیم رفتار رو شکل بدیم، میگیم اینا شما رو شکلتون دادن، شما شکل ندین اینا رو. مانتوها یادتونه چقدر خفاشی ها اینجوری بود، خیابون رو همین کرده. خب الان باور کن بعضی موقع من مثلا از خارج از کشور میام توی ایران، بعد میبینم یه خانم یه پیراهن مردانه مثلا پوشیده، شلوار جینم پاشه همینجوری، بعد میگم نمیگیرن تو، میگه برای چی لباس تو رو حجاب دیگه. یعنی در واقع اونا رو تغییرشون داده، خودش اصلا نتونستن به این بقبولن تو باید حجابت پادا اینجا پوشیده باشه و اینم اینجوری اپولا بود، دو تا اپول میذاشتن خانم‌ها اینجوری می‌شدن بیاشون عین خفاش. در هر حال ولی نشد، ولی باز اصرار دارن در سراسر جهان اینجوری ها، تو امریکاش هم همینه، فرق نمی‌کنه، فکر می‌کنه می‌تونه دیگران رو مجبور به انجام کاری کنه که خودش نمی‌خواد. فکر می‌کنه ترامپ الان کنترلش درونیه، دقیقاً بیرونیه. فکر می‌کردن اما از جورج بوش گرفته فکر میکرد ما برای مردم عراق دموکراسی و دارو به ارمغان میبریم. اینم حالا اگه مردم عراق بگن نه دارو میخوام نه دموکراسی، چی به شما چه مربوطه؟ نه دارو میخوان نه دموکراسی، به شما ربطی داره؟ خب حالا بعدا میبینید که اینا چون اعتقاد به کنترل بیرونی دارن، ما میتوانیم یک ملتی رو هر جوری که دلمون خواست دور بزنیم. چه دیکتاتورهای بزرگ از استالین گرفته تا خروشچف یا صدام حسین، هیچ فرقی اونا فکر کنم واقعا مردم هم مثل کله قندن، ما میتونیم اینا رو تغییرشون بدیم. آقا تبلیغ بکنید. بسیار از پدر مادر اینجوری میگن ببین بچه تو از 5 6 سالگی بیدارش کن سر صبح، سر صبح به زور گریه میکنه، نماز بخونه، از 6 سالگی حجاب سرش کن، عادت میکنه حجاب میذاره. میگم این یعنی روانشناسی کنترل بیرونی، فکر میکنه که از بیرون انسان کنترل میشه، اون میذاره که مامان میگه حجابم خوبه، مامان هیچ جام بیرون نیست، میگه نه، نشست توی ماشین رفیقش برمی‌داره میندازه اون بر، یه بیلاخ هم به تو میزنه. اون اونجوریا نیستش که تو فکر کنی اصلا از 5 سالگی بلندش میکنی، مگر اینکه قانع بشه. الان خانمایی که اینجا به زیبایی حجاب دارن جاهای مختلف قانع شده است این برای من خوبه، it's good for me. حالا انتخاب کرده اینو، انتخاب کرده و افتخارم میکنه، ببریش کره ما هم اینو داره با خودش همیشه، چون انتخاب کرده، از درون برانگیخته شده است که این لباس زیباترین لباس منه. پس کنترل بیرونی و درونی اینجوری میشه، انسان‌ها آیا از درون برانگیخته میشوند یا از بیرون برانگیخته میشوند؟ اگر از بیرون برانگیخته میشوند، یعنی عناصر بیرونی و محیطی برانگیختشون میکنه و شکل میده رفتارشون رو، پس انسان‌ها مختار نیستند، عناصر محیطی قشنگ میتونن اینها رو شکلشون بدند. اگر از درون برانگیخته میشوند، نه، عناصر بیرونی نقش محرک دارند، فقط محرک، دقت کنیم، نقش محرک دارن یا هیچ نقشی ندارن؟ میگیم نه حتما محرکه، 100% عناصر بیرونی. تئوری انتخاب به عنوان یک تئوری روانشناسی کنترل درونی، وقتی ازش سوال میکنیم خب پس اگر محیط نه، اگر دیگران نه، ما چرا رفتار میکنیم؟ او اعتقاد داره که 3 چیز انسان داره، هر انسانی هم دارد به صورت یونیک. این 3 باعث صدور رفتار در انسان میشه. اول اینکه انسان وقتی به دنیا میاد یه سری نیاز روی ژنش هست، ژن انسان، چون انسان آفریده شده است، همینجور که بینی داره انسان، ابرو داره انسان، چشم داره، لب داره، تحال داره، ها، خیلی چیزها داره انسان که ژنهاش میسازن براش. برای همین مثلا بینی ما شمالی ها با بینی بقیه فرق داره، ژنتیکمون اینجوری دیگه، یه ژن خواسته. موهای انسان ها یه موهای لطیفه، یه موهای زبره، ژنتیکش تعیین کرده که چجوری باشه، رنگ مو ژن ما تعیین کرده است. ژن یه سری نیاز انسانی روی همه انسان ها در واقع گذاشته، 5 نیاز اساسی ژنتیک وقتی انسان ها به دنیا میان روی ژنشون هست، تئوری انتخاب اعتقاد داره. بعد برای ارضای این نیازها انسان‌ها یه سری خواسته‌های اختصاصی انتخاب می‌کنن که دیگه به ژن هم ربطی نداره. ژن یعنی هیچ کاری نمی‌تونه این وسط بکنه که بگید خب ژن هم بهم داده. میگه آره ژن بهتون این چشمو داده، ولی که این چشم رو تو هیچ کارش نکنی یا یه خطه چشم شیطونی بکشی تا اینجا بیاد، این دیگه دست توئه چه جوری از این چشم استفاده کنی. خب این چشم به تو داده شده است، باهاش بری کتاب بخونی یا باهاش بری از این دوربینا بخری خونه همسایه‌تو دید بزنی، این دیگه اختیارش دست خودت، این خواسته توئه، از این چشم میخوای چه استفاده‌ای بکنی تو. اینجا رو دیگه ژن تعیین نمی‌کنه به هیچ عنوان. 5 نیازه و یه سری خواسته است. مثالش اینجوری بگم واسهتون، بهتون یک نیازی داده شده است به همتون به نام نیاز به غذا، رو ژنتونه. غذا نخورید چه بچه عقب مونده ذهنی باشه، چه بچه سمارت، هیچ فرقی نمیکنه، چه متوسط، باید غذا بخورید. ژنتون میگه غذا نخوری میمیری. خب حالا چه غذایی بخوری؟ انتخابت. میتونی نون پنیر انتخاب کنی، میتونی پیتزا انتخاب کنی، میتونی کله پاچه انتخاب کنی، میتونی یه غذای خیلی معمولی سبزیجات فقط بخوری، یعنی گوشت نخوری. حتما باید غذا بخوری شما، وگرنه میمیری، ژنت میگه بهت، تا اینجاش اجبار داری. اما چه غذایی بخوری؟ کسر بزرگی از جمعیت جهان روز به روز هوشیارتر میشه، گوشت نخوره، انتخاب میکنه که گوشت نخوره. نه پدرش ویجیتریان بوده نه مادرش، انتخاب میکند نمیخوام گوشت بخورم، به خاطر من نمیخوام حیوانی سلاخی بشه، به خاطر من نمیخوام مرغهای بدبختا برای اینکه پرریزون کنن دو مرتبه یه بار دیگه به تخم بیان، اینا رو برای یه مدت بسیار بزرگی حدود 2 هفته برق خاموش میکنن توی یک جایی سیاه سیاه تاریک، نور نیاد اصلا، فقط غذا براشون میریزن برای این مرغا، و این مرغا بدبخت چون تاریک هیچ نوری هم نمیبینند کلن برمیگردن به یه سری از دوران جنینی، همه پراشون میریزه، وقتی همه پراریخ برق روشن میکنن دوباره پر در میارن، دوباره تخمی میشن از یک مرغی چند سال تخم کشیدن دیگه، تخم نمیده دوباره یه بار دیگه این استفاده رو ازش میکنن. میگیم آقا ما نمیخوایم اصلا تخم مرغ نمیخوریم که اینقدر اینا رو اذیت نکنن، انتخاب میکنن، اونهایی که انتخاب میکنن که از این بعد مرغ نخوره، رو ژنش نیست، ژنش نمیگه که مرغ بخور یا نخور، پیتزا بخور یا نخور، گوشت حلال بخور یا گوشت حرام بخور، ولی رو ژنش هست آقا غذا بده، ندی میمیرم آ، باید غذا بدی. پس میشه خواسته داره انسان. یه چیزی دیگه هم داره که رفتارشو تعیین میکنه به نام ادراک. ادراک دریافت انسان از جهان، اینکه همین الان من اینجا رو گرم دریافت کنم یا سرد، کت میپوشم یا پالتو یا کتمو در میارم، به نام ادراک من خیلی اثر داره روی رفتار من. و این هر سه اینها رو اگر نگاهشون بکنیم میبینیم که چقدر از اینها به طور مطلق در اختیار منه و من میتونم اینها رو دستکاریشون بکنم. خب تئوری انتخاب با این دیدگاهی که میگه ما سه تا عنصر داریم، سه عنصر اساسی داریم که کل رفتاری که از موجود آدمی سر میزنه این سه تا عنصر تعیین میکنن، نیازهای اساسی ژنتیک که شما هیچ اختیاری درش ندارید که چجوری باشه. من اختیاری نداشتم که گوشم چجوری باشه ساختارش، خب به من داده شده. اینکه پس بر اساس همون 5 تا نیاز داریم که حالا معرفی میکنم خدمتون. 2، من یه خواسته هایی دارم در طی روز، این خواسته ها زندگی منو رقم میزنه و خواسته ها مال منه و من انتخاب میکنم رفتار منو. و 3، من یه ادراکی دارم، درک من از محیط، درک من از واقعه، درک من از حادثه، درک من از رخدادی که الان داره رخ میده اینجا، در اینکه من چه رفتاری صادر بکنم نقش خیلی زیادی داره. و وقتی که درک من عوض میشه ساختار رفتار من اصلا عوض میشه. خب حالا اگر اینجوری نگاهش بکنیم، کلا تئوری انتخاب معتقده به روانشناسی آزادی و مسئولیت شخصی. میگه انسان‌ها آزادی شخصی دارن. یادتون باشه آزادی اجتماعی نمیگه ها، آزادی سیاسی نمیگه، آزادی ژنتیک هم نمیگه، آزادی محیطی هم نمیگه، میگه آزادی شخصی، پرسونال فریدم دارند. پرسونال فریدم یعنی چی؟ یعنی این که ما در انتخاب رفتارهامون، رفتارمون در تمام جنبه‌های زندگی ما اختیار مطلق داریم. پس از این دیدگاه انسان‌ها برایند نیروها و عوامل بیرون از خودشون نیستن. 2، انسان‌ها قربانی گذشته خودشون هم نیستن، چون گذشته من بد بوده است پس من اینجوریم، چون من در مدرسه ابیوز شدم، عینکی بودم به من میگفتن عینکی عینکی عینکی، قد بلند بودم به من میگفتن نردبون دزدا، قدم کوتاه بودم میگفتن کوتوله کوتوله، یا مثلا هر اسم زشت به من میگفتن، من کلن با اون اسم همانندسازی کردم و رفته تو ناخودآگاهم و سرکوب شدم و من الان خیلی کارایی که میکنم عقده‌ای هم دیگه، عقده‌ها دارن منو راه میبرن. ما قربانی گذشته خودمون نیستن، اصلا چنین اعتقادی نداره تئوری انتخاب. ما بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمونامون هم نیستیم، بگیم چون هورمون فلان به طور ژنتیک در من کم میریزد پس من اینگونه‌ام، چون لایه‌های مغزی من یه بخشی از مغز من نسبت به دیگری بدتر کار میکند پس من رفتارم تحت اختیار خودم نیست. البته که امروز 2 علم دیگه به نام ژنتیک که یه ورژن جدیدی از خودش زده به نام اپیژنتیکس، یعنی above the genes، بالاتر از ژن، پروتئین رو میگه. اگه با ژنتیک آشنا باشین یه دی ان ای داریم بالاش پروتئین داریم، اوکی؟ اپیژنتیکس میگه که ژن‌ها تغییر میکنن تحت تأثیر افکار تو، افکارت هر چی باشه ژنتو تغییرش میدی تو. اینجوری نیستش که از مامان بزرگت ژن گرفتی، تو هیچ دستی تو ژنت نداری. اپی تو میتونه خیلی کارها بکنه. و یه علم دیگه ای تو نورولوژی به نام نوروپلاستیسیتی، یعنی پلاستیک بودن سلول‌های مغزی، میگه سلول‌های مغزی مثل پلاستیک میمونه. اگه یه بخشی از سلول‌های مغزی تو به دلیل ژنتیک خوب کار نمی‌کرده، خوب نمی‌کرده. یه کاری با خودت بکن، رفتارت رو تغییر بده، افکارت تغییر بده، این بخش از مغزت شروع می‌کنه به کار کردن. بنابراین برین گلاس نیست، برین پلاستیکه. پلاستیکه، میتونی خمش کرد دوباره، میتونی هم مغزو درستش کنی، میتونی مغزو خرابش بکنی. پس قربانی یا بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمون‌هامون نیستیم. و اعتقاد تئوری انتخاب اینه که ما رفتارهای خود رو انتخاب می‌کنیم، تک تک رفتارهای کوچک و بزرگمون رو. تا الان هم این کار کردیم، حتی اگر هوشیار نبودیم، که ما خودمون هستیم که داریم رفتار خودمون رو انتخاب می‌کنیم. مثل مادری که بچه اعصابش رو خرد می‌کنه، میگه آدمو مجبور می‌کنی بزنه تو گوشت، ها مثل اینکه مثلا یه نفر دست مادر رو می‌گیره از پشت محکم می‌زنه تو صورت بچه، بعد میگه دست خودم نیستش دیگه، من رفتارمو انتخاب نکردم. اگه این بچه گریه نمی‌کرد، اگه اعصابمو خرد نمی‌کرد، اگه آبروی منو نمی‌برد، اگه به خاطر اینکه من واسش چیپس بخرم جلوی این همه جمعیت وسط خیابون جیش نمی‌کرد تو شلوارش، من نمی‌زدمش. من اصلا انتخاب نکردم اینو بزنم، او باعث شده که من بزنمش. و این دیدگاه روانشناسی کنترل بیرونی است. روانشناسی کنترل درونی میگه در همون جا تو میتونی انتخاب کنی، بغلش کنی، میگه پسرم، دخترم، جیش کردی، حالا تو همین لباس جیشیت میمونی تا غروب، ولی من برات هیچی نمیخرم. یه ماچشام میکردی نمیزدیش، هنوز میتونی این کارو بکنی. پس تو انتخاب داری، به جای اینکه کتکش بزنی بذاریش توی پیامد رفتار خودش بمونه. جیش کردی، خیلی خوب، دست نمیزنم، بعد حالا میمونه تو این خیسیه، تو این جیشه، بعد پوستش آزار میبینه، بعد خواهش تمنا میکنه که عوضش کنی. میگه اوکی، اگه قول بدی دفعه بعد فقط با من حرف بزنی. اون موقع بچه انتخاب میکنه، بچه انتخاب کرد جیش کنه که تو رو مچالت کنه، تو انتخاب کردی کتکش بزنی که خفش کنی. حالا میتونی انتخاب های قشنگتری بکنی که با هم بهتر را بیاری، مادر و دختر. و هر کدومتون انتخاب کنید، حتما روی پیامد رفتار خودتون اثر داره. پس ما رفتارهای خودمون انتخاب میکنیم، ولی ما میگیم مجبور میکنه آدم رو. شوهر از سر کار اومده، میگه خستم از بیچاره، تو ترافیک هم مونده، واقعا اعصابش هم خرد شده، سر کارش هم ظلم شده بهش. میگه که غذا چیه؟ بعد میبینه که خانومه پشت تلفنه، بعد با فیسبوک هم داره هی میفرسته، میگه آره اینو دارم میفرستم نمیره. بعد میگه غذا چیه؟ میگه غذا چه زود شد اومده، داشتم یه فیلم رو دانلود میکردم واسه دیگران، یا آپلود میکردم که بره، نشد. این فضول بوکه خب خیلی از وقتهای افرادو میگیره دیگه. بعد با اینم که بوده، طرف اعصابش خرد شده، گرس، بعد لگد میزنه به میز، یه چیزی رو هم پرت میکنه. بعد بهش میگیم چرا این رفتار انتخاب؟ میگه من انتخاب نکردم، این باعث شد. من رفتم مثل سگ کار کردم، بعد اومدم اینجوری. خانم پشت فضول بوکه، میگه آره مثل فضول بوکه. میتونستی بهش بگی عزیزم اشکال نداره، این دفعه فضول بوکه اشکال نداره، باش من میرم غذا میپزم. میتونستی بگی من میرم بیرون غذا میخورم. میتونستی قهر کنی بری توی اتاق. میتونستی اصلا یک بزنی تو گوش خانومه، واسه چی زدی میزو شکوندی که خودت به بدبختی خریده بودی؟ حقوقاتون هم که بالای 5 میلیون دیگه امسال اضافه نمیشه، خب اینو چجوری میخوای بخریش؟ خب میزو زدی شکستی. خیلی کارهای دیگه میتونستی هنوز بکنی، ولی افراد معمولا اعتقاد دارن که تو باعث رفتار من میشی، پس من اختیاری آنچنانی ندارم. تئوری انتخاب میگه ما رفتارامون رو انتخاب میکنیم، تا کنون هم انتخاب کرده. و در واقع اگر که بخوام دقت کنیم، تئوری انتخاب معتقده که میتونه با این دیدگاهش به ما کمک کنه که ما برای ارضای نیازهای ژنتیک غیر قابل اجتناب خودمون، ما رفتارهای مسئولانه تری رو انتخاب کنیم از این به بعد. چطور؟ رفتارهای خودمون رو فقط میتونیم کنترل کنیم، نه رفتار هیچ کسی رو. تئوری انتخاب میگه وقتی من میگم ما مختاریم، نه اینکه من مختارم که هر کاری دلم میخواد با این آدم بکنم. من اختیار دارم هر جور دلم میخواد بچه هام رو پرورش بدم. تو اصلا اختیاری نداری اونقدر. تئوری انتخاب در مورد این صحبت نمیکنه. اگر چنین اختیاری بود، همه جراحان، حالا اگر نه 99%شون، بچه هاشون رو جراح می ساختند. همه معلمین بچه های خودشون رو، فرزندانشون می فرستندشون دانشکده پزشکی یا مهندسی الکترونیک مثلا. ببینید بچه معلم میگه اصلا من نمیخوام درس بخونم، من میخوام برم تو بازار تجارت، میخوام برم شبکه کار کنم. بابا میگه شبکه کلاهبرداری؟ فرم نه بابا، تو اصلا عالی نیست، مثل بولدوزر صبح تا غروب فقط گچ خوردی درس دادی، چی شدی آخر؟ یه ماشین هم نتونستی بخری. و اگر میشد که دیگری رو اختیار داشتی که کنترلش کنی، تئوری انتخاب اصلا اعتقادش این نیست که شما مختار هستید که دیگران رو هر جور دلتون خواست دستکاری کنید. میگه رفتار کنونی خودمون رو فقط میتونیم کنترل کنیم، فقط خودمون رو، و در این حوزه ما مختاریم و نه مجبور. دوم که انتخابهای کنونی که در دسترس ماست رو میتونیم قشنگ نگاه کنیم، در هر لحظه بی نهایت انتخاب نداریم. اصلا دیدگاه تئوری انتخاب نیست که شما بی نهایت انتخاب دارید، ولی میگه یه مجموعه انتخاب دارید، تو اون مجموعه انتخاب میتونید همیشه اونی رو انتخاب کنید که به نفعتونه و به ضرر دیگری نیست و اخلاقیه، ولی ممکنه اون رفتار مطلوب شما هنوز نباشه ها، و اینجا شما مجبورید. بله، خیلی از مواقع شما فقط سر یک دوراهی هستین، فقط یک دوراهی. خب کاش که راه سومی بود، ولی به قول مولانا این چنین شیری خدا هم نافرید. خب یا باید مجرد بمانید یا متأهل. راه سومی نیستش که متأهل باشم همه مزیت‌های دوره مجردیم هم داشته باشم، رو قشقمه برم کو، بر موقع قشقمه رفیقام دعوت کنم بیام خونه، من باید مذاکره کنی با همسرت بیان یا نیان، بنابراین مجبوری. یا اینکه نه، مجرد بمونی. وقتی مجرد بمونی خب خیلی شبا باید توی رخت خواب سرد غلط بزنی، خیلی موقع میای خونه چراغا خاموشه، بوی غذای خوبم نمیاد، یه خانم سر کار بوده، همسرش هم زودتر خونه نیستش که چایی بهش بده، حوصله‌اش سر میره، کسی نیستش که قربون صدقش بره، عشق هم نمیتونه دریافت کنه. بله، سر یه دوراهی بشه، ولی این دوراهی انتخابت، حالا اینجا مختاری، متأهل بشوی یا مجرد. یه راههای سوم ترکیبی میتونی بسازی، ولی اونم یه راه فقط، یعنی بی‌نهایت شما راه ندارید. خیلی جام که راه ترکیبی وجود نداره، یا سوار این هواپیما میشی و امکان داره هواپیما بیفته پایین، یا نمیشی باید با قطار بری. هر کدومش هم بری پیامدهای خاص خودش رو داره، با قطار 16 ساعت تو راهی، با این 40 دقیقه، ولی خب اونجا احتمالاً امتری، اگر البته که یه ویروسی نیاد سراغت و بیمار بشی و تو قطار بمیری، که اونجا هم اون احتمال وجود داره، حالا ممکنه سقوط کنه هواپیما بمیری، ولی احتمال سقوط وجوده. راه سومی دیگه وجود نداره، یه قطار هست از این شهر میره، ماشین هم نمیره، یه قطار میره یه هواپیما، تو با کدومش میخوای بری؟ همینقدر انتخابه. بنابراین تئوری انتخاب اعتقادش اینه که ما یه سری انتخابهای کنونی در دسترس داریم، در اینکه کدوم یک از اون انتخابها رو انتخاب کنیم ما مختاریم، ولی اینکه میخواهم راههای دیگری بسازم، راههای دیگری دیگه وجود نداره. خب یه نفر مادرش رو به صورت ناجوان مردانه از دست میده، خیلی ناجوان مرد، دو تا انتخاب داره حداقل. یک، صبح تا غروب بشینه رو سر قبر مادر یا عکس مادر جلوش بذاره، بگه مادر ناجوان مردانه مردی، مادر ناجوان مردانه، خدا ذلیل کنه همه رو، نه اداره بره، رابطه‌ش هم قطع کنه با همه جهان، قضا هم نخوره، هیچ جام نره، کیف هم نکنه، کافه میگه بریم، نه من یاد مامان مرحومم میافتم، بهم خوش نمیگذره، بیا عروسی، نه من مامانم نفرین نمیکنم، مادرم مرده رفته اون دنیا، من بیام عروسی. میتونی این کارو کنید، زندگی رو به خودتون تعطیل کنید، فقط و فقط عکس مادر رو بذاریدش اینجا، صبح تا غروب عزاداری کنید، هی آه بکشید، نفرین کنید. انتخاب بعدی اینه که بگی خدا لعنت کنه که مادرم این کارو کرد، اما من تقاسمو از زندگی میکشم، من لذتم رو خواهم برد، ارتباطات انسانی برقرار میکنم و میام برای اینکه ناجوان مردان نمیره کمپین میزنم و کمک میکنم به حالا همون بستری که مادرم به خاطرش مرده، به خاطر یک اشتباه پزشکی مرده، به خاطر تصادف رانندگی که یه نفر مشروب خورده، کمپین ضد مشروب میزنم، به دلیل هر چیزی سرطان گرفته، کمپین مبارزه با سرطان میزنم، هر چیزی، هر کاری که هست. میتونه این پوزیشن رو بگیره، یا میتونه پوزیشن بعدی رو بگیره، بگه خب حالا چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گر اندکی نه به وفق رضاست، خورده نگیر دیگه، مامانمون مرده، مادر کی نمرده، پیامبر اسلام هم مادرش این بچه کوچولو بود مرد دیگه، حالا مامان ما هم یکی مثل اونا. میتونه اینجوری با خودش حرف بزنه و بلند شه بره زندگی عادی خودشو بکنه، کمپین هم نکنه و میتونه کارهای دیگه، ولی این چویس رو نداره که مامانشو زنده کنه، چنین انتخابی نداری. تو فقط چند تا انتخاب بیشتر نداری، حالا که مامانت مرده چند تا انتخاب. در این انتخاب ها شما 100% مختارید، ولی در اینکه قوانین طبیعت رو بتونی سوارش بشی دیگه مختار نیستی. بنابراین میتونه به همون کمک بکنه که با پرسش های اساسی تئوری انتخاب به طور مداوم خودمون رو ارزیابی کنیم که من اینجا چه کاری میتوانم بکنم. تون کارهایی که میتونید بکنید شما مختارید، سکوت کنید، ترک بکنید، درگیر شید، چالش کنید، حرف بزنید، تو اینجا مختارید. ولی خیلی مختار نیستید که جو اینجا رو مثلا کنترل بکنید. شما اینجا الان خیلی گرمه. صدام بده، نورم بده. خب هر کار کنید نمیتونید، چون نه نور دست شماست، نه صدا دست شماست، هیچی. ولی اختیار دارید که اینجا بمونید، اعصابتون خورد چه، اختیار دارید که بلند شین برید ترک کنید موقعیت رو. در اینجا مسئولی. اگه از اینجا رفتی بگی عجب نور بدی بود، صدای بدی بود، گوشام درگیر، میگن مقصر خودتی، مقصر نمونی. نمیموندی. ترک میکردی موقعیت رو. ولی یه زمانی هستش که شما نمیتونی ترک بکنی. مثل نلسون ماندلا زندانش میکنند و خب نمیتونه ترک بکنه دیگه. حالا اونجا ببینید چه رفتارهایی میتونه انتخاب کنه. تئوری انتخاب میگه توی همون زندان چه رفتاری رو انتخاب میکنه. توبه کنه. خیلی ها میان پشت تلویزیون هم توبه میکنن. دروغایی هم کارایی هم که نکردن میگن ما کردیم برای اینکه آزاد شن. اینم یه انتخابه. بسیاری از آدما هم اصلا حاضر نمیشن با پاسپورتشون هم حرف نمیزنن با بازجویی. به بازجویی میگه اصلا تو رو به رسمیت نمیشناسم. واسه همین 20 سالم تو زندان میمونه. اینم یه انتخاب دیگه است. یه گروه سوم هم با بازجوشون صحبت میکنن، خیلی هم قاطعانه سر موضع خودشون میایستن و به قول خودشون، به قول زندانی سسی، پاک زندانی میکشن، زندانی پاک. اینم یه چویس دیگه است. بعدی هم که تو زندان هستن شروع میکنن به مطالعه کردن، به تأمل کردن. مثل اون دوستی که آمد بیرون، 24 جلد کتاب از 88 که گرفته بودنش تا 94 که آمد بیرون 20 جلد کتاب نوشته و ترجمه کرده بود. میتونه اونجا صبح تا غروب بگه ما چرا ظلم کردن به ما راه بره، میتونه بشینه کتاب ترجمه بکنه، میتونه با همبندیاش اثر بذاره روشون، انسان بسازه از یکیشون، میتونه اون تو شوخی کنن، بازی کنن، خیلی کارهای دیگه، فقط همینقدر. ولی انتخاب نداره که از زندان بیاد بیرون، انتخاب نداره که اتهام رو از روی خودش برداره، ولی وقتی متهمش کردن انتخاب داره چگونه رفتار کنه. بنابراین تئوری انتخاب بحثش اینه، تو فقط انتخاب داری چگونه رفتار کنی و این انتخاب تا این حده ها. یه نفر یه اسلحه میگیره جلو پیشونی شما، اسلحه، از این دیگه بدتر نیست، میگه کیف تو بده. مجبوری اینجا یا مختاری؟ کدوم؟ ها؟ جبر اینجا؟ حداقل 10 تا پاسخ داره بده. حداقل 10 تا پاسخ. تئوری انتخاب میگه حداقل ایشون میتونه 10 تا پاسخ بده. پس مختار، مختار نیست که اصلا این رو نذاره اینجا. این که جبر اجتماعی، این که محرکه. کیفتو بده. حالا اینجا ایتونو میگه بفرمایید آقا جون. ها غیر تسلیم و رضا کوچاره ای در کف شیر نر درنده ای. خب یه آدم وحشی اصلاً گذاشت اینجا دستش هم میلرزه، اصلا معلوم نیستش که همین الان شلیک کنه یا نکنه. کیفشو بده. یکی دیگه میتونه بگه عزیز من مشکلت چیه؟ پول میخوای؟ کیف من که به درد تو نمیخوره، توش دوا دکتر بچم این توی که به کارت نمیاد، به هزار بدبختی دارو رو گرفتم به کارت نمیاد. پول میخوای؟ یه پولشو بهت بدم، هر چی پول این تو هست بدم، کیف من به کارت نمیاد. تو هم مثل من یادم بدبختی. یه نگوشیشن اینجوری کنه، یارو بگه ما گیر کی افتادیم، ول کنه اینو بره. میتونه نگوشیت کنه باهاش. میتونه به محض اینکه اسلحه رو گرفته روش، دستشو بزنه اونور، شروع کنه به درگیر کردن باهاش، ولی ممکنه کشته هم بشه. پس میتونه درگیر شه باهاش. حداقل من الان 3 تاشو گفتم دیگه. حالا شما ادامه بدید ببینید تا چند تا دیگه انتخاب داره. وقتی به معنی که اسلحه اومد اینجا محرک، شما مجبور نیستید که دی سیم رفتاری که محرک بهتون میگه رو بکنید. برای همین از دیدگاه تئوری انتخاب میگه بین اس، یعنی محرک در روانشناسی، اس و آر یعنی ریسپاند. ما نمینویسیمش اس آر، مینویسیم اس خط فاصله، خط فاصله R. وقتی می نویسیم S یعنی محرک، stimulus، یا در زبان فارسی می نویسیم محرک خط فاصله پاسخ. خط فاصله یعنی چی؟ یعنی بین محرکی که به سمت شما میاد و پاسخ شما یک جهان فاصله وجود داره و این فاصله کوتاه یعنی absolute freedom for you how to respond to the stimulus، یعنی آزادی مطلق شما که به این محرکه چجوری پاسخ بدید. مطلقاً آزادی چجوری پاسخ بدید. مطلقاً آزاد نیستی که این تفنگ رو سرت برداری یا اصلا در مورد این صحبت نمی‌کنی، چون آزاد نیستی که یه آدم عوضی دیگه است نه گرفته جلوی شما. تو فقط آزادی چگونه به این محرکه پاسخ بدی. اوکی؟ طرف میگه که من مجبور بودم تو این زندگی بمونم. میگه موسی چی مجبوره؟ شوهرم گفتش که اگه این کارا رو نکنی طلاقت میدم. اوکی؟ استیمولوس، طلاقت میدم. تو حالا اینجا پاسخ داشتی بی‌نهایت. ابسولوت پاسخ، یا فریدم داشتی برای اینکه پاسخ بدی. میتونی بگی خب بده. بعد اون وقت میرفتم کار میکردم. خب میرفتی کار میکردی. خب سخت بود، صبح زود باید بیدار میشدم از خواب. خب صبح زود بیدار میشدی. انسان ها برای اینکه در واقع ندن بهای رفتار آزادی خودشونو، بهتر میبینن که بگن اصلا ما مختار نبودیم که. چون آزادی اگر میخوای باید بهاشو بدی. خب بهاشو باید بدی. ابن عربی گفته ای داره، میگه بهشت رو به بهانه میدهن نه به بها. شهید بهشتی آمد این رو تغییرش دادی، جوری گفت بهشت رو به بها میدهن نه به بهانه. حالا بحث اینه، زندگی خوب کیفی مختار به بها داده میشه. زندگی خوب، حالا بهشت رو که ما نمیدونیم چجوری میدن، انقدر ناقلینه بهشت، اینا که نقل میکنن در مورد بهشت زد و نقیص حرف میزنن و رفتارهای خودشون هم زد و نقیصه که ما اصلا نمیدونیم اونجا چیه، چی به چیه، واقعا اصلا نمیدونیم. ولی دنیا رو میدونیم. دنیا اگر آزادی میخواهی که عمل کنی باید بهاشو پرداخت کنی. چون بهاشو نمیخواد پرداخت کنه فرد، میگه من آزادی ندارم. خب فکر کن تو همینجا، تو همین اینجا، اینجا اگه یه دانشگاه فرض کنید، رئیس میاد میگه یا پروژه های منو انجام میدید یا اخراج. خیلی خب، این یه محرکه دیگه. تو هنوز انتخاب داری پروژه‌هاش انجام بدی، میتونی بگی یه وقت به من بده، چشم من فکر میکنم. تو اون وقتی که میگیرید فکر میکنید ببینید کجا میتونید برید بیرون و کار کنید. چه کار دیگه میتونی بکنی که خودتو نفروشی، وجودتو نفروشی، کار اجباری نکنی؟ میتونی بیای بیرون بگی نه من کار نمیکنم باهات، محکم بگید اصلا کار نمیکنم، فردا صبح نخواستی نمیام، محکم بیستی، شاید او بره کنار. ممکنه اون که بگه نه نمیتونی بری، ولی سخته، ولی بری یه جای دیگه ای کار کنی. مثلا میگه من مجبور بودم. دیدید همه میگن من مأمور و معذور بودم، گفتن بکش، کشتم دیگه. نه آقا، گفتی بکش، میتونستی بگی من نمیکشم، ولی این پیامدم داشت، ممکن بود خودت کشته میشدی، ممکن بود اخراج میشدی، ممکن تنبیه میشدی، ممکن بود میرفتی کار دیگه پیدا میکردی، آقای مأمور بعد میرفتی مأمور کسی دیگه میشدی. بعد چون سخته بره دوباره کار پیدا کنه، خب معذور، بهتره که همینو شلیک کنم دیگه. تئوری انتخاب میگه چنین چیزی نیست. ما در فرآیند تصمیم گیری دائما روی رفتار خودمون، دقت کنید، فقط رفتار خودمون، ما همواره مختاریم الفو انجام بدیم یا برو. ولی خیلی موقع ممکنه واقعا جیم دالم نباشه، ولی حتما حداقل دو تا راه حل در هر زمینه‌ای وجود داره. اما این گفته گلاسر میگه every solution has its own set of problem. Which set of problem do you prepare to deal with? هر راه حلی که انتخاب میکنی وقتی محرک تو رو صدات میکنه، خیلی موقع سر یه دوراهی یکیشو باید انتخاب کنی. یادت باشه هر کدومو که انتخاب کنی پیامدهای خاص خودشو داره ها، تو حاضری با پیامدهای کدوم یکی از اینها کنار بیای؟ تو حاضری با کدوم؟ بچه گیر داده به مادره، چیپس میخوام، مادره نباید چیپس رو سش بخره، چون سرفه میکنه. بچه گریه میکنه، وقتی به انتخاب میکنی که بهش ندی، یادت باشه پیامدش اینه که این تا 3 ساعت هم ممکنه گریه کنه، بعدم بیاد لگد بزنه میگه اصلا دوستت ندارم، مامان من نیستی. این پیامدشه. ولی یادتون باشه خواسته شما اینه که این سرفه میکنه و نباید بخوره. آپشن دوم اینه که بگی که این به عمش رفته، یه چیزی که میخواد دیگه کارجیم بیا با کوفتت بشه، بهش بدی دیگه سر صدا نمیکنه. ولی یاد باشه نصف شب سرفهش به خاطر خوردن این چیپس سرکه‌ای سرفه میکنه، بعدش داری ببرش بیمارستان ها، یا دو روز بعد عفونت ریه‌ای میکنه. باید یاد باشه، بعد نگه من مجبور کرد که من مجبورت نکرد، فقط با یه پیامد، با یه محرک آشنات کرد تو رو، تو به خاطر اینکه پیامدشو نمیخواستی دست به انتخاب زدی. خیلی انتخاب 3 تا 4 تا شاید نداشتی، شاید میتونستی بغلش کنی، حواسشو پرت کنی، شاید میتونستی یه چیز دیگه بهش بدی، آن شاید میتونستی بگی باباش بیا ببین چی میخواد، شاید میخواستی بگی زنگ بزنم بریم خونه عمه فلانی، شاید همه اینا سخت بوده دیگه، بابا باید 5 دقیقه 10 دقیقه رانندگی کنه بره تا خونه عمه حواس اینو پرت کنه، همه اینا سخته. بعد نمیخواد بهاشو پرداخت کنه، میگه کوفته بشه اینا. تو بعد میگه مجبورم که مش، چرا ما دکترش میگه چرا چیپس بهش دادی؟ من که گفتم این بیمار نباید سرکه بخوره. آخه دکتر مجبورم که، زندگیمو سیاه کرد و چاره ای نداشتم. یعنی مثل اینکه ما مجبوریم، مثلا انتخابی نداریم این وسط. چرا؟ چون اگر انتخاب دیگری میکرد باید بها میداد، 2 ساعت کمتر بعد میخوابید، 1 ساعت دیرتر میرسید به این فیسبوکش یا به این تلگرام. تلگرام قطعم شده بود قبل از اینکه خدا آزادش کنه، خیلی خوب بودا، نه خیلی از مردم به کاراشون میرسیدن حداقل. خب اینقدر که این تو اصلا نمیرسه، وقت نداره. بعد به بچه بعد میگه من چاره ای نداشتم. تئوری انتخاب میگه چرا؟ شما چاره دارید همیشه. و اگر اینجوری بپذیریم که ما فقط و فقط مختاریم روی رفتار خودمون، نه رفتار دیگران، نه رفتار محیط، نه شرایط محیطی، ما روی اونا هیچ اختیاری نداریم، ما فقط روی رفتار خودمون مختار هستیم، اون موقع مسئولیت رفتار خودمون رو میپذیریم و نه مسئولیت رفتار دیگری رو. رفتار دیگری به خودش مربوطه، چون دیگری میتونه رفتار دیگری انتخاب بکنه. فکر نکنید که مجبوره و هیچ چاره دیگری نداره، میتونه. و اون موقع پرهیز میکنیم از انتقاد کردن از دیگران و از خودمون، چون میدونیم من خودم رو دادم به دیگری. تئوری انتخاب میگه اگر شما تو یک روابط غلط احمقانه هستین، چه این روابط با یه انسان خاصه به نام همسرتون، چه این با یه فرزنده. چند روز پیش با یه مادر صحبت میکردم، میگه یه دختری دارم دائما منو ابیوز میکنه. یه مرتبه میاد میگه که من با دوست پسرم تصمیم گرفتیم که بریم ایتالیا زندگی بکنیم. بعد من میخوام میگم پول چی داری؟ میگه من پول ندارم. میگم روی من حساب نکن. میگم من روی تو حساب نمیکنم، ما فقط خودمون روی خودمون. بعد دیدم آمده که میخواد بره، میگم پول چی داری؟ میگه من 100 دلار دارم، 80 دلارم اون داره. بعد مجبور شدم یه مرتبه بیام برم 40 میلیون تومان پول وام بگیرم، بیام برم دلار بخرم. میگم چرا مجبور شدی؟ خب منو مجبور میکنه، با 80 دلار کجا بزنمش بره؟ میگم نه، اون قشنگ انتخاب میکنه چجوری تو رو بازی بده. من میخوام برم ایتالیا، 100 دلارم پول بیشتر ندارم. برنامه‌تون چی؟ حالا ببینیم چی میشه. بعد میگه من مجبورم که برم این کارو بکنم. خب بعد کی رو سرزنش میکنه حالا بابت این بدبختیش؟ بچه‌شو. اونو سرزنش میکنه، اون منو کشونده. میگه اگر بپذیری که این رفتار رو تو خودت انتخاب میکنی و میتونی رفتار دیگه انتخاب کنی، ولی یاد باشه پیامداش هم باید حواست باشه بهش. اون موقع نه خودتو سرزنش میکنی چون رفتاری که کردی حتما مسئولانه رفتار کردی و حتما میدونی پیامد این چیه. دیگری هم سرزنش رو میگه، دیگری منو فقط اسلحه گذاشت جلوی پیشونی من، گفت من میرم ایتالیا با 80 دلار یا تو پول میدهی. تو میتونی انواع اقسام پاسخ‌ها این وسط بدید. نه او رو سرزنش کن، نه خود. میگه خودم انتخاب کردم که این پولو بهش بدم و خودم انتخاب کردم باهاش برم ایتالیا. اقدام عملی که میکنیم بر اساس توانمندی‌های درونیمون خواهد بود اون موقع، برای دستیابی به خواسته‌های واقعی خودمون، نه خواسته‌هایی که جامعه به ما داره القا میکنه. و اگر بپذیریم این رو که حالا من میخوام مقدماتشو بعد از گفتن مقدمات اصولشو بگم که چطور ما رفتار خودمون رو انتخاب میکنیم، اون موقع فهم درستی از رفتار خودمون و رفتار دیگران خواهیم داشت و توان تحمل رفتارهای دیگران رو بهتر خواهیم داشت. که داره رفتار میکنه، انتخاب کرده، دست خودش داره انتخاب میکنه. خب ما تو هر شرایطی که هستیم، همینطور که گفتم، هر شرایط بد احمقانه که از دیدگاه خودمون بده، چه رابطه من با مادرمه، من به عنوان فرزند با مادر، چه من با فرزندم، چه من با همسرم، چه من با رئیس ادارم، چه من با رئیس حکومتم، اگر دوچار مشکل هستیم ما، یعنی رابطه خوبی نیست، رابطه استثمارگرانه است، زورگویانه است، بی احترامی میکنند به ما، فرزندم بی احترامی میکنه، مادرم بی احترامی میکنه، همسرم بی احترامی میکنه، رئیس حکومتم بی احترامی میکنه، اصلا ما رو تحویل نمیگیره، هر کاری دلش میخواد خودش میکنه. اوکی؟ مثلا اعلام میکنه که ساعت فلان میخوایم فوتبال نشون بدیم، بعد یه مرتبه خودشون تصمیم میگیرن نه، حاجی آقا فلانی میخواد بیاد سخنرانی کنه، خیلی ضرورت داره فوتبال، حال دفعه بعد پخش میکنه. آقا چون دارین با ما بی احترامی میکنین، یه هفته اعلام کردین فوتبال پخش میکنه، یه مرتبه برنامه تغییر کرد، یعنی چی؟ این اساسا غیر بی احترامیه به ما. خب مثلا خیلی قشنگ بی احترامی می، اگر توی این شرایط وجود دارید، چه بچه‌تون، چه همسرتون، چه والدینتون، چه حکومتتون، یکی از این سه تا شرایط رو دارید. تئوری انتخاب اینو میگه. یک، شما باعث شدید که اونا سوارتون بشن. شما سوار باعث شدی که مادرت با اینکه 32 سالت شده هنوز بچه تلقیت کنه، هنوز تو رو داره چک میکنه، هنوز لباس پوشیدن تو رو بهت میگه، هنوز تذکر میده بهت که غذا بخوردی یا نخوردی، هنوز کفشتو اون تعیین میکنه، هنوز نمیتونه ازدواج کنه، این همه خواستگار اومده بهت میگه مادر پدر من خیلی سختگیرن، نمیذارن، به همه گیر میدن. تو باعث شدی که تو 32 سالگی هنوز اونا بخوان برات انتخاب کنن شوهر تو. خودت باعث شدی. خب بچه اگه بهت بی احترامی میکنه، یکی از پزشکا میگفتش که دفتر خاطرات بچه‌مو پیدا کردم زیر تختش، دیدم به من میگه که این زنیکه یه ابله، یعنی به مادرش، به پدرش هم نوشته این مرتیکه. بعد به اینجوری میگه آیا دکتر تقصیر ما بوده که این بچه اینجوری شده، به خاطر اینکه من وقتی که پزشک بودم سال آخر ازدواج کردم، بعد سال آخر بعد تخصص مستقیم قبول شدم تخصص، و این بچه رو که به دنیا آوردم گذاشتم پیش مامانم و رفتم تخصص بخونم. خب دوره تخصصم خیلی دوره سختیه واسه پزشکا، واقعا من باید شیفت باشم دیگه. این ما رو ندیده، باباشم همینطور بود تو تخصص، دائما ما تو بیمارستان بیاین ببینیم درد رو بریم. ما باعثش شدیم؟ گفتم نه، به خاطر اینکه شما اینو زایدین و گذاشتینش باعثش نشدین. باید ببینید چه نوع رفتاری باهاش کردید که شما ایجاد کردید این که تو رو زنه که ببینه اونم مردی که. آره خب بسیاری من میگم نه من خیلی آدم درست شدم، من اصلا باعث این نشدم، من اصلا باعث نشدم این کارو بکنه. میگیم خب پس تو اگر باعث نشدی، او خودش باعث شده که به شما بی احترامی کنه، یا باعث شده که حقوق شما رو در واقع نادیده بگیره، اما تو مشارکت کردی. او وقتی فحش داده تو هم خندیدی. وقتی یه موقعی بی احترامی کرده، شما هم سری برای اینکه دوباره بی احترامی نکنه آمدی هدیهش رو بهش دادی. تو مشارکت کردی پس درش. پس اختیار داشتی تو اونجا. بعد میگه من مشارکت هم نکردم، من خیلی هم مقابله کردم. میگیم پس حالت سوم داره. او انجام داده با زور یا با هر چیزی، تو اجازه دادی. درسته که قرم زدی، بد رفتاری هم کردی، ولی بازم اجازه دادی، محکم وای نستادی بگی نمیشه که سری عقب برند. اجازه دادی. یه دو سه روزی قر زدی، مثلا گفتن بنزین 100 تومان از فردا. قر زدن مردم، فقط جوک گفتن و جوک نوشتن و توی منشن هیچ کار عملی که نکردن 100 تومان. بعد گفتم حالا 100 تومانی که میدن چه 300 تومان ندادن. 6 ماه بعد شده 300. بعد 300 تومان هیچ چیز، فقط قرض زدین. شما میگید ما ایجادش نکردیم، میگید که ما مشارکت، ولی اجازه دادین دیگه. بعد شده گفتن حالا 1000 هم میکنیم، بعد 5000 تومان هم میشه کرد. در واقع یعنی یکی از اینهاش فرق نمیکنه، دارم در لول های مختلف میگم، لول فردی با فرزند، لول بالاتر با همسر، لول بالاتر با جامعه تون. ما انسان ها مسئولیم. البته که جامعه شناسان یه دیدگاه دیگه ای دارن، اونا از یه جای دیگه نگاه میکنن. من فقط دارم از دیدگاه یکی از رویکردهای خیلی خیلی جزئی روانشناسی نگاه میکنم. قطعا خیلی اختلافات خاصی با رویکردهای دیگه جامعه شناختی خواهیم داشت ما، حتی با گروه های روانشناسی. اعتقاد تئوری انتخاب اینه که در هر حال اگر در هر رابطه خرابی قرار داری تو فکر میکنی مجبوری، ممکنه الان شرایط اجبار باشه، ولی این شرایط محصول رفتار توه، یا خلق کردی یا اجازه دادی یا مشارکت کردی. حالا جالبش اینه محکومت نمیکنه، این میخواد بگه که تناب صد دست توه، تو یکی از ایناست دیگه، از فردا صبح اینو بنداز، از فردا صبح اجازه نده، از فردا صبح مشارکت نکن، از فردا صبح خودت ایجاد نکن، شرایط میاد تحت کنترل تو. یعنی تو آزادی داری. هنوز اینجوری نیستش که چون در قدیم این کارو کردی دیگه هیچ چاره‌ای نداری. نه، همین امروز میتونی اون سهمی که توی این مثلث داشتی خلق کردی، اجازه دادی، مشارکت کردی، نکن. کار خودتو نکن. سیستمو متحولش می‌کنی. سیستم کاملا متحول میشه. نقش خودت رو خوب بازی کن. پس هنوز آزادی تو و مختاری. میتونی کار خواست خودتو بکنی. پس تلاش برای تغییر دادن خودت میتونه منجر بشه به تغییر شرایطت و نه تغییر دادن دیگران. ولی از اونجایی که تو با دیگری در تعاملی، اگر خودت رو تغییر بدهی، دیگری چاره ای نداره به جز اینکه مناسبت شو با تو باید تغییر بده. حتما حتما این اتفاق خواهد افتاد. و به طور کلی آموزه اصلی تئوری انتخاب اینه، ما بیش از آن که فکر می کنیم یا به ما القا شده است یا جامعه داره به ما میگه، خیلی بیشتر از اون بر زندگی خود کنترل داریم، چون بخش اعظم زندگی ما توسط رفتارهای ما ساخته میشه. مولانا میگه از تو رست است، ار نکوی است ار خوش است، زندگی تو میگه ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است، گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای، خودت کردی. برابر این بیشتر از اونی که فکر میکنی بر زندگی خودت کنترل داری، به شرط اینکه دستتو بذاری رو فرمون ماشینتا، ماشین زندگیت، و ماشین رو بخوای خودت رانندگی بکنی. بنابراین همینطور که گفتم میگه که ما قربانی نیستیم، ادای قربانی ها رو هم در نیاریم. قربانی یعنی مجبور، چاره ای ندارم. و اگر بتونیم بفهمیم که ما قربانی نیروها و افراد بیرون نیستیم، یه نگرشی در ما به وجود میاد که بهش میگیم داشتن زندگی که بیشتر تحت کنترل خود ماست. ممنونم. چشم. ساعت رو پس نگاه بکنم، به من اعلام میکنه من ساعت ندارم. آه همون ساعت اون درست، اون 11 و نیم الان، یه ربع دیگه ساعت 12 تموم میکنیم ما. چشم. 10 دقیقه دیگه من بگم. ممنونم. چشم. متشکر. بله خب، پس میتونیم اگر این رو داشته باشیم یک زندگی تحت کنترل بهتری خودمون داشته باشیم. و اساساً تئوری انتخاب در مورد این سه تا در واقع عامل صحبت میکنه: مسئولیت پذیری انسان، واقعیت پذیری و انتخاب. انسان همواره انتخاب دارد. چه انتخابی داره؟ نه اینکه کجا زندگی بکنه، کجا به دنیا بیاد، عضو تیم ملی والیبال بشه یا نه. من انتخاب ندارم. تیم ملی والیبال اعلام کرده دو متر رو به بالا فقط میگیره. انتخاب رفتار خودش. حالا که منو تو تیم ملی والیبال نمیگیرن، میتونم برم خودکشی کنم، میتونم برم گور بابای ورزش، میتونم بگم خب خط قواره ما به چی میخوره؟ میگم به پینگ پونگ میخوره، به تنیس میخوره. میگم خب بریم تنیس بازی میکنیم. میتونی انتخاب دیگری بکنی برای اینکه همون نیازتو ارضا بکنی، ولی انتخاب نداری تو تیم ملی حتما بری. پس در مورد انتخاب ها صحبت میکنه که چه نوع انتخاب هایی ما داریم. انتخاب فقط روی رفتار خودمونه. در خصوص رفتار تو انتخاب داری، نه در خصوص رفتار دیگران، معیارهای دیگران و معیارهای اجتماع. خب ما الان هیچ انتخابی نداریم که بارون چقدر بیاد، ولی 100% انتخاب داریم چقدر این آب رو خوب مصرفش کنیم. همین آب، همین آب کم رو 100% تحت کنترل شخصی خود منه. من صبح به صبح میخوام ریش بزنم، شیر آب رو باز میکنم، این تیغو میذارم اینجا ریش میزنم، میتونم انتخاب کنم. میتونم یه کاسه مثل پدر بزرگامون که خیلی احترام به آب میگذاشتن، خیلی زیاد، یه کاسه رو آب کنم بذارم اونجا، ریشمو که میزنم هی بتکونم این تو. خوشم نمیاد، چیز خیلی خوشایندی نیست تو نسل مصرف زده ما، ولی انتخاب. هنوز ها انتخاب دیگه هم اینه که خب حالا ماهی یه بار ریش بزنیم دیگه، آب نیست. اینم یه انتخاب، خیلی خوشایند نیست ولی هنوز انتخابه. انتخاب دیگه اینه که برم ماشین بخرم، ماشین ریش تراشی. آب کمه، ماشین ریش تراشی میتونه هر روز صبحم بزنی، فقط برق مصرف میکنه، آب مصرف نمیکنی. دقت بکنی فقط رفتار خودم، ولی نمیتونم هیچ کار کنم آب زیاد بشه، ولی همین آبی که هست رو میتونم انتخاب کنم چگونه مصرفش کنم. بنابراین از دیدگاه تئوری انتخاب ما در صدور رفتار خودمون همواره مختاریم. دقت کنید، صدور رفتار، حتی نه محرکایی که به سمت ما میآیند. خب من از این بگذرم. به طور کلی تئوری انتخاب رفتار آدمی رو اینجوری میبینتش، یک کوه میبینه. کل خب انسان رو که داره یه رفتار انجام میده، میگه رفتار آدمی یک کوهه. مولانا هم انسان رو به کوه تشبیه میکنه. میگه صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. انسان مثل کوه میمونه. این کوه رو تئوری انتخاب اعتقاد داره که ما رفتار ما یک کوهه. یه بخشی از رفتار، تیپ رفتار رو در واقع، تیپش یعنی این بالا، اینجا نوکش، این نوک کوهه از آب بیرونه و دیده میشه. رفتار که دیده میشه، این چیزی که در من میبینی، ولی زیر اون چیزی که باعث رفتار میشه، اشتباه نکنید فکر کنید که عناصر بیرونی هن. در واقع ببخشید، رفتار اون بالا شما عمل و اقدامات فرد رو میبینید، ولی زیرش یه چیزی وجود داره به نام ادراک فرد، درکی که فرد از موقعیت داره. الان درکش اینه که وقتی اسلحه جلوم بود دیگه من هیچ چاره‌ای ندارم. شوهرم میگه اگه سر کار بری من طلاق میگیرم ازت. خب دیگه تمامه دیگه، طلاق بگیره من بدبختم. درکش اینه که اگر کسی طلاق بگیره بدبخته. تا زمانی که درکش اینه، ولی واقعیت اینه، اینم آدم طلاق نگرفتم بعد زندگیشون بهتر شده که بدتر نشده. درک اون اینه. و زیرش یه سری خواسته است. یه خواسته‌ای هم داره دیگه، کارم نکنه، شوهرم در خدمتش باشه، یا همسر زنش مثلا آقای کار نکنه، همسرش هم در خدمتش باشه. خواستش اینه دیگه، زندگی مشترک خوبی هم داشته باشن دیگه. حالا چه اشکال داره؟ مگه همش باید مردا کار کنه؟ یه بارم یه زن کار کنه، مرد خانه دار باشه، بچه‌ها رو مدرسه میبرم میارم، آشپزی هم میکنم. یه خواستی داره واسه همین، در واقع اینجوری کار میکنه. و بعد زیرش یه سری نیاز اساسی داره. تئوری انتخاب معتقده نیازهای اساسی به اضافه خواسته ها، به اضافه ادراک، باعث میشون یه رفتاری از فرد سر بزنه. این رفتار همینجوری نیستش الکی این بالا، این سوار شده است روی یک چیزهایی. پس تمام این کوه در اختیار خود فرده. عناصر بیرونی اصلا نمیتوانند کاری کنند که اون از کوه بیا، اون نوک بیاد بیرون یا نیاد بیرون. اگرم بیرونی ها بیان این رو قطعش کنن، نوک کورو دوباره یه سر دیگه میاد بالا، دوباره یکی دیگه میاد بالا. عناصر بیرونی نقش محرک رو فقط دارن. خب چی باعث رفتار ما میشه؟ تئوری انتخاب معتقده که این یک مدله. میگه انسان یه خواسته هایی داره برای ارضای نیازهای خودش. 5 تا نیاز داره انسان. صبح تا غروب داره تلاش میکنه برای اون نیازها. ولی اون نیازها رو میخواد ارضا کنه از طریق خواسته هاش. مثلا شما گرسنه اید الان، میگیم چی میخواید؟ میگه پیتزا. چی میخواید؟ گرسنه اید؟ بله. آب گوش چی میخواید؟ کله پاچه چی میخواید؟ خوراک مرغ چی میخواید؟ یه غذای. این خواسته تونه. و بعد یه برداشتی هم دارید که الان چی وجود داره اینجا. الان گرسنمه و اینجا غذا نیست. برداشتتونه اینجا غذا نیست، اصلا بوی غذا هم اینجا نمیاد. چه شکاف وجود داره بین خواسته و داشته شما. شما برای خوردن غذا اقدام به رفتار میکنید برای اینکه گپ این شکاف رو پر کنید. خواستم اینه که گرسنمه، داشتم اینه که الان غذا ندارم. ببخشید، داشتم اینه که الان گرسنمه، خواستم اینه که الان غذا بخورم. غذا میخوام، تله پاچه میخوام. رفتارتون اینه که میرید بیرون میگه ببخشید اینجا طباخی نزدیکا کجاست؟ من ساعت 11 است الان. میگه باشه طباخی کجاست؟ چون سوالی که میکنه در مورد طباخی خواستتون. بنابراین اگر بخوایم دقیق تر نگاه کنیم رفتار اینجوریه. هر آدمی اگر رفتار میکنه یه داشته ای داره تو سرزمین داشته های خودش یا دریافت خودش یا ادراک خودش. داره سفر میکنه ولی یه خواسته ای هم داره. برای اینکه برسه به خواسته میپره رفتار میکنه. کلن رفتار از دیدگاه تئوری انتخاب تلاش منسجم و معنادار فرد برای رسیدن به خواستشه صبح تا غروب. و اگر بخوام دقیق تر بگم اینجوری میبینیمش. میگیم انسان در درون مغز خودش یک ترازو داره، بهش میگیم مکان مقایسه، comparing place. دائما مقایسه میکنه دو چیز رو با هم. هممون داریم یه مکان مقایسه داره. تو مکان مقایسهش از یه شرایطی برخورداره، یعنی شرایطی که الان باش روبرو هست و میذاره روی کفه ترازو. یک کفه ترازو هم اون چیه که میخواد الان. اگر خواستش با داشتش یکی باشه هیچ رفتاری نمی کند. مثلا من میخوام برم بانک چکمو نقد کنم، خواستمو گذاشتم توی کفه ترازو، میگم خواستم اینه که برم پول بگیرم. میرم جلوی دکه بانک میگم سلام خانم با خلق خوش، خوبین؟ ببینید دقت کنید، پول میخوام، پول ندارم. اگه پول بخوام و پول داشته باشم مگه دیوونم برم بانک؟ خب تو خونه هستم قهوه میخورم دیگه. پول میخوام، پول ندارم ولی یه چک دارم. شکاف باعث میشه که مقایسه بشه، من دست به رفتار میزنم. رفتارم اینه که میرم بانک. خب روزای دیگه من دارم الان 2 ماه نرفتم بانک، خب پول لازم نداشتم برم بانک. درست شد؟ میرم بانک میگم سلام خانم خوبین، دارم رفتار میکنم پولمو بگیرم. خب خواستم اینه که چکم رو بدم و پول بگیرم، داشتم اینه. میگه که این چک اعتبار نداره. اینا به هم میخوره. شکاف بین خواسته و داشته. من رفتار صادر میکنم اونجا. یه رفتار جدی میگم چرا اعتبار نداره؟ رئیستون کیه؟ باش حرف میزنم. ولی اگر خانمه همینجا بگم خانم بفرمایید چکم، نگاه بکنه پولو بده. من دیگه رفتاری نمیکنم. پول میذارم جیبم میام. زمانی من اعتراض میکنم که به من بگه که این خواستت نمیتونی برسی. یعنی عملا این اتفاق میفته. در جهان خارج من زندگی میکنم. جهان خارج اتفاقاتی که میفته توسط حواسم میشنوم، میبینم، لمس میکنم، میچشم، میبویم، بعد میام معنا میکنم، بعد ارزش گذاری، بعد دریافت من میشه. این دریافتی است که من دارم. وقتی میگه چک اعتبار نداره من میفهمم که یعنی چی. یه خواسته ای هم دارم. این دوتا دائما با هم مقایسه میشن. اگر این دوتا با هم همخوانی داشتند من بخواستم برسم، جواب بله، هیچ رفتاری من نمیکنم، رفتار قدیمی خودم رو ادامه میدم. اما اگر بین خواسته من، خواسته‌ای که من دارم و دریافتی که الان دارم از دنیا میکنم شکاف وجود داشته باشه، من به دست به یک رفتار میزنم و این رفتار اینجوری میشه. حالا این خواسته منه، دنیایی است که من دوست دارم توش باشم، این دریافت منه، چیزی است که دنیا داره به من میده. این دوتا رو با هم مقایسه میکنم، میبینم که من به خواستم نمیرسم با این شرایط. یه رفتار صادر میکنم که شرایط رو تحت کنترل قرار بدم. مثل مادری که خواستش اینه که بچه‌شو ببره خونه و براش چیپس نخره، داشتش اینه که بچه داره گریه میکنه، چادر مامانو میکشه گریه میکنه، خودشو تو خاک میخوابونه. خواسته و داشته رو با هم مقایسه میکنه، به من نمیخونه. یه دونه کشیده میخوابونه تو گوشه بچه، یه دونه کشیده میخوابونه تو گوشه بچه. بعد میگه تو منو مجبور کردی. یا تو رو مجبور نکرد، خواسته و داشته با هم فرق داشت. رفتاری که سر زد برای اینکه بچه رو کنترلش کنی، تو مسئول رفتارت. بچه اصلا مجبورت نکرد تو کتکت. بچه فقط داشت گریه میکرد، بچه هم چیپس میخواست، میدید مامانش واسش چیپس نمیخره، مقایسه میکرد با هم داشت رفتار میکرد، رفتارش رفتار گریه بود، چادر کشیدن بود، بچه هم داشت رفتار میکرد، مسئول رفتار خودش بچه هم. خب حالا اگه بخوام خلاصه بکنم، چون خانم گفتن که چه فرق داره، رفتار از دیدگاه تئوری انتخاب رفتار کلیه، همه رفتارهای رفتار کلن، از دیدگاه فیلسوفان میگن رفتار کله، کل یعنی از جزئیاتی تشکیل شده است. کل رفتار وقتی میگیم رفتار از مادر سر زد، نه اینکه عمل سر میزنه، رفتار یعنی یه فکری مادر میکنه، این فکر یک احساس بهش میده، بدنش رو در یه حالتی قرار میده، آنگاه مادر یه عمل انجام میده. چارتاش با همه. رفتار به هر چارچرخ میگیم رفتار، عمل فقط به کنش ظاهری قابل مشاهده توسط شماست. من الان اینجا که هستم هزار تا فکر تو ذهنمه، شما که نمیبینینش، ولی اون خودش اینو رفتار در من ایجاد میکنه. من متوجه میشم که از جلوی این دوربین نباید برم اونورتر، برای همین عملی که انجام میدم من فقط جلو عقب میرم، این بر اونور نمیرم. یه فکری تو ذهن منه، احساسی بهم میده که اون آقایی که اونجا هست به من گفته که این فیلم من خراب میشه، احساسی دارم، همدلی باش میکنم، فیزیولوژی بدن من ناراحته که اینجا وایستاده، ولی عملا خودش یه جایی قرار میده و عمل اینه که من فقط این مسیر رو میرم و میام به جای اینکه اینجوری برم میام. در حالی که همیشه اینوری حرف میزنم. پس یه فکر میاد، یه احساس به من میده، فیزیولوژی بدن منو آماده میکنه، یه عمل از من سر میزنه. عمل با رفتار فرق داره. رفتار شامل فکرم هست، شامل احساسم هست. برای همینه که میگیم که افراد در رفتار خودشون مسئولن. افراد افسرده میگن من افسردگی گرفتم. میگه مگه بدون اینکه فکر افسرده داشته باشی و عمل افسرده میتونی مگه احساس افسردگی داشته باشی؟ از دیدگاه تئوری انتخاب رفتار یک ماشینه. دو تا چرخ جلو داره، دو تا چرخ عقب. دو تا چرخ عقب. کدوم ماشین یا راننده یا حرفه‌ای میتونه چرخ‌های عقبش رو عقب جلو کنه که بگیم تو مسئولی؟ یا بگیم که آره چرخ‌های عقب افتاده تو جوب. باید چرخ‌های جلو رو بد راه ببری که چرخ عقبتون بیفته تو جوب. بنابراین افسرده میگه من افسردگی گرفتم، یعنی که ماشینمو قشنگ پارک کردم اما بچهای همسایه اومدن این چرخ‌های عقب ما رو انداختن تو جوب. میگه مگه میشه یه نفر چرخ عقب ماشین یه نفر حرکت بده؟ تو بد فکر میکنی و بد عمل میکنی، احساست بده، سروتونین و دوپامین هم تو خونت نیست. آدمی که صبح تا غروب فقط زیر رخت خواب سیگار میکشه میگه ای روزگار لعنتی، خاک بر سر این دنیا و یه بیرم، اصلا هیچ دنیا که فایده نداره، به هیچ کسی نمیشه اعتماد کرد. بعد توی مغزش سروتونین دائما اینجوری هی دارو میریزه، سروتونین و دوپامین میریزه تو مغزش، نسبت به آدمی که بلند میشه میگه که جهان ناجوان مردانه است. اما تو به قول هوشنگ ابتهاج، زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای این دمی است این درنگ درد و رنج، به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش. یعنی یه نفری که بیرونش کردن بیاد بگه که آقا امید هیچ معجزی ز مرده نیست، من باید زنده باشم، ولنشم برم بیرون. بعد فیزیولوژیش همون جوریه، بعد احساسش هم همینه. فرد وقتی فکر رو انتخاب میکنه و عمل رو انتخاب میکنه، چاره ای نداره فیزیولوژی و احساس. چرخ جلوتون رو انتخاب کنید که برید سمت کردستان، خیابون کردستان، بولوار کردستان، چرخهای عقب میگن ما میریم میدون توحید، خداحافظ. مگه میتونه چرخ عقب بره جای دیگه ای؟ افراد میگن آقا احساسم بده. میگن فکرت بده، عمل بدم انجام میدی، خب احساس بدبخت بدجوره. تئوری انتخاب میگه انسانها در انتخاب احساسشون مختار نیستند. هیچ کس نمیتونه الان انتخاب کنه 25% از اینی که از شادتر بشه، بدنش 18% 40% از اینی که از برازنده تر بشه. باید انتخاب کنه، ورزش خوب کنه، غذای خوب بخوره، فکر سالم داشته باشه، اون موقع اینا حرکت میکنن. پس تو مسئول احساست هم هستی. ما مختاریم در انتخاب احساس؟ بله. ما مختاریم در انتخاب فیزیولوژی بدنمون؟ بله. چطور؟ با انتخاب عمل و فکر که به فرمون تو وصله. خلاصه کنم چون میخوام الان به پرسشاتون پاسخ بدیم، کلا تئوری انتخاب توی این 5 جمله خلاصه میکنه مختار بودن ما رو. میگه هر آنچه که از موجود آدمی سر میزند، از توالت رفتن تا آمدن اینجا، من بیام اینجا سخنرانی کنم تا حضور شما، تا این کسی که پلن ریخته با یه سری آدما رفیق شده، راننده بانک مرکزی بوده یارو، رفیق شده، بعد ارز میفروخته، بعد دکل نفت رو برده، دکل نفت بردن یه رفتاره. هر چیزی که از موجود آدمی سر میزند یک رفتاره. خب از رفتار ساده توالت رفتن تا دکل نفتو بردن رفتاره، همش اسمش رفتاره. به اون میگیم رفتار دزدی، به این میگیم رفتار سخنرانی گوش کردن، به من میگن رفتار سخنرانی کردن. هر چیزی از موجود آدمی سر میزنه یک رفتاره. دو، هر رفتاری که از موجود آدمی سر میزند معطوف به هدفی است. موجود آدمی برای یه هدفی داره رفتار میکنه. میگن تنها خرگوش ها هستن، بهشون میگن چرا اینقدر هویج دوست داریم؟ میگن هویجوری. میگه خانم چرا ساعت بستی؟ خب نمیبستی، ساعت بستی، حتما این رفتار معطوف به یه هدفه، حتما هدف داره. چی من نبستم؟ سه تا ساعتم خونمون دارم، نمیبندم. وقتی نمیبندم هم یه رفتاره، رفتار معطوف به هدفه، حتما. یعنی ساعت دارم خونه، هی خانم هم میگه تو چرا ساعت نمیبندی؟ هی از مردم میپرسی ساعت چنده؟ تو کلاسون یه رفتار دارم میکنم. هر رفتاری که از شما، پس هر چی که از شما سر میزنه اسمش ما میذاریم رفتار، ولی یکی از این عناصر دیده میشه در شما فعلا، بقیه‌اش نهانه. یه دونه شما میبینیم توی شما، این سه تای دیگرش نهانه دیگه، خب ولی هستش، حتما اون زیر داره میچرخه. دو، همه رفتارها معطوف به هدفن. سه، هدف تک تک رفتارهای ما از رفتار توالت رفتن تا رفتار سخنرانی کردن تا سخنرانی گوش کردن تا دگل نفت بردن، هدفشون ارضاء یک یا چند نیاز از نیازهای پنجگانه خود ماست. خود من برای نیاز خودم الان اینجام، یه نیازی از پنج نیازم. شما برای نیاز خودتون، هیچ کس برای نیاز دختر خالش نیومده اینجا، برای نیاز خودتون. حتی کسی اگر گفته عمم اومده اینجا گفته ببری من تنها هم، بازم به خاطر نیازی که از طریق عمه ارضا می شود، عشق، احساس تعلق، برای یه چیزی آمدیم. آره، نه مثال دارم میزنم. بله، آره. پس هدفش ارضا یکی از نیازهای ماست شد. هر چی از ما سر میزنه یک رفتار. دو، همه رفتارها معطوف به هدفن. سه، هدف تک تک رفتارهای ما ارضاء یک یا چند نیاز از نیازهای پنجگانه خود منه. چهار، پس من رفتارامو انتخاب میکنم. اگر هدف رفتار من آمدن اینجا برای ارضاء نیاز خودمه، پس خودم انتخاب کردم، حتی اگر اصرار کرده یه نفر. پس اگر من خودم این رفتار رو انتخاب کردم، پنجمی دیگه جمع میکنه اینو، پس من در برابر تک تک رفتارهای خودم مسئولم، من مسئولیت دارم. همین، این میشه با این پنجتا در واقع مختار بودن من در صدور رفتار از دیدگاه تئوری انتخاب. من سر یه رو تموم کردم که دوستان هم کار خودشون انجام بدن. خیلی ممنون که منو تحمل کردین. سوالاتتون قطعا خیلی چالش داریم و سوال و پرسش بسیار زیاد. من خدمتتون هستم، اگر بلد باشم جواب